Let's remain standing just a moment now.
چند لحظه سر پا بمونیم برای دعا، سرهای خون رو خم بکنیم. اگر کسی هستش که درخواست ناگفته‌ای داره برای جاد، دستش رو بلند بکنه نزد خدا و درخواستش رو توی ذهن خودش نگه داره و با تمام قلبتون ایمان داشته باشید و من هم برای شما دعا میکنم. پدر آسمانی، این رو افتخار میدونیم که در این دوران تاریک به خونه خداوند بیاییم، نور خدا رو بیابیم و صدای روح القدس رو بشنویم که از طریق قوم میخونه و تکلم میکنه و از این بابت تو رو شکر میکنیم. چطور برای این تو رو شکر بکنیم؟
Around our hearts, how we thank
you. چطور میتونیم تو رو شکرت بکنیم؟ حالا اونا
قوم
تو در بین این جماعت هستن و دست خودشون رو به نشونه این که از تو درخواستی دارن برافراشتن و امید دارن که تو امروز صبح به دعای اونها پاسخ بدی. و دعا میکنم ای پدر درخواست های هر کدومشون رو عطا بکنی. چیده ای از درخواست های دعا روی میزه، درخواست های بیشماری از همه جا داریم، مردم بیمار، کسانی که رنجیدن، تماس های تلفنی از راه دور، روزانه حدود 150 تماس داریم. او خداوند، باید چی کار بکنیم؟ هدایتمون کن خداوند. ما نمیدونیم که از کدوم راه بریم یا چه کاری انجام بدیم، ولی تو میتونی تمام اینها رو هدایت کنی و دعای ما اینه که این رو به ما عطا کنی، چون این هدف ماست ای خداوند. حیاتی که ما بر روی زمین داریم از جانب تو به ما عطا شده و میخوایم که وسیله ای باشه برای جلال نام تو. شما رو در این امور هدایت بکن ای پدر، همونطور که امروز جمع شدیم تا کلام رو بشنویم، سرود بخونیم و دعا کنیم. ما را برکت بده، دعای ما رو بشنو، در سرودهای ما شادی کن و از طریق کلام با ما سخن بگو، چون در نام عیسی می طلبیم. آمین. بفرمایید بنشینید. فکر نمی کنم جایی رو بشناسم که تصور کنم افتخار بودن در اونجا بیشتر از ایستادن پشت منبر باشه، چون نان حیات رو برای گرسنگان و تشنگان که در انتظار هستن بشکنیم و این یک افتخار بزرگه. اول می خوام بپرسم یا کسی از اعضای خانواده رایت اینجا هست؟ هدی یا اورویل یا اورویل با شما سری؟ بهش بگو اگه تونست فوراً بابت اون صحبتی که باهات داشتم بیاد خونه. اگه میتونه به منزل من بیاد. یادم رفت که اون رو امروز صبح با خودم بیارم، یه چیزی برای سگ کوچولویی که اونا دارن گرفتم. اگه تونستید بعد از این که جلسه رو ترک کردید بیاد پیش من. حالا ادیت، خواهر هتی که اونا به عنوان دختر کوچیک خانواده میشناسن، از زمان کودکی فلج بود و در حالت خیلی بدی بود و الان یک زن بالغ شده. و من حدود یه سال قبل زمانی که اون اولین کلمه خودش رو به زبان آورد به اونجا رفته بودم و به فیض خدا بلافاصله متوجه شدم که مشکلش چی بود. حالا واقعا مشکلش چیه؟ دستاش چسبیدن و حتی نمیتونه اونها رو از یکدیگه جدا بکنه و این به خاطر فشار زیادیه که روی سیستم عصبیش وارد میشه. ولی اون چیزی که هست، اون از نظر فیزیکی مشکلی به جز فلج اطفال که توی 6 ماهگی بهش مبتلا شد نداره. تمام عمر خودش رو فریاد زده و گریسته بود تا چند سال پیش که ما براش دعا کردیم و از اون زمان تا حدود یک سال قبل راحت بود. حالا این واقعا یائسگیه، به عبارت دیگه تبدیل زندگیش و سیستم عصبیش در شرایط شگرفی قرار داره. این خانم توی ذهنش متوجه شده بود که داره میمیره و قرار نیست که زنده بمونه و ساعت به ساعت این فکر باش بود. میدونید هر زن سالم و قوی هم زمان تزریق هورمون و رفتن به انسیتوها دوران سختی رو پیش رو داره و بعضا در اثر اون دچار تشنج میشن. نسل بشر دو تغییر حیات رو داره، یکی تبدیل از یک پسر به مرد یا از یعنی از یک دختر به یک زن. همه در حدود 16 یا 17 سالگی شبیه آدم های بی‌اعتبار میشن و در اون سن شما رو آزار میدن. همین حالا یکیشو خودم تو خونه دارم، دختر خودم ربکا، برای اون و برای بیلی دعا بکنید. هر کدوم از ما، هر یک از ما به این سنین آشفتگی و سراسیمگی رسیدیم و ازش گذر کردیم و باید درک کنیم که این چیزی که باید ازش عبور بکنن. حالا ادیت با این تغییرات اخیر تو این 7 سال، هر 7 سال زندگی شما عوض میشه و تغییر میکنه و بعد 7 بار میدونید این کمی شرایط رو سخت میکنه و یک تغییر کامله و این زنها رو اذیت میکنه. مردا تو این سن معمولا دست به کارهای موسیقی میزنن، بعضی وقتا همسرانشون رو ترک میکنن، ولی زنان بعد از اون دیگه نابارور هستن. همه ما با این مواجه شدیم و باید یادمون باشه این چیزایی که ما باید متحمل هم دیگه باشیم و این امور رو درک بکنیم. و ادیت کوچیک تو این شرایطه و اون وزن زیادی رو از دست داده و بد به نظر میرسه. و من بهتون میگم یه شب، نه همه شما با هم، بلکه بعضی از شما از این خیمه و خیمه های مختلف برید و به خانواده رایت سر بزنید. برید و بهشون سر بزنید. مطمئنم که سپاسگزار خواهم بود. برید اونجا چند لحظه پیششون بشینید، باهاشون حرف بزنید و دستشون رو بفشارید. یه چیزی میشه از یک ملاقات دوستانه نمیدید. ما خیلی وقتی اینو راحت فراموش میکنیم و وقتی که مشکل تو خونه خودمون باشه اون وقت سپاسگزار این رفتار هستیم و باید یادمون باشه دیگران هم سپاسگزار هستن. مطمئنم که خانواده رایت هم قدردون این کار خواهم بود و میدونم اگر از وجود این شرایط خبر داشتید حتما این کار رو میکردید و همین خاطری که امروز رو بهتون میگم. برید و به خانواده رایت سر بزنید و سعی کنید که ادیت رو دلداری بدید. بهش نگید که بد به نظر میرسه، بگید خوب به نظر میرسی یا داری خوب میشی. خوب خواهد بود. این چیزی که ما به خاطرش اینجاییم، اون خواهر ماست و ما اینجا هستیم که تو این مواقع از اون نگهداری کنیم. درست مثل زمانی که من از شما میخوام تا برای من یا شما برای خودتون از کسی درخواستی دارید. و خانواده رایت یکی از قدیمی ترین اعضا هستن که به این جمع میان و فکر کنم اونا و برادر روی سلادر و خواهر سلادر اونا رو همین چند لحظه پیش که داشتم به جلسه می اومدن دیدم و براشون دست تکون دادم. با خودم فکر کردم چند ساله که من برادر سلادر و خواهر سلادر رو دیدم که طول این سالها با تمام این پستی و بلندی ها جای خودشون تو کلیسا حفظ کردن. و خانواده رایت و همه کسایی که مثل اونا هستن قدردان این افراد هستید شما، پس باید قدرشناسیتون رو بهشون نشون بدید. امروز یک پیغام یه خود طولانی دارم و در مورد یک اعلام جرم صحبت میکنم و بعد شنیدم که امشب عشا و شستن پاها رو داریم. شبان در این مورد صحبت خواهد کرد و ما هم خواهیم اومد. اگر شما امشب این اطراف هستید بیاید و از پیغام خدا توسط شبان لذت ببرید و در عشا و شستن پاها شرکت کنید. امشب شب بسیار شلوغیه و اگر نمیخواید به جای دیگری برید خوشحال میشیم که شما رو اینجا ببینیم. میخوایم از دان رادل و برادرمون
And our brother and
جکسون قدردانی کنیم. این برادران از کلیسای خواهر ما هستند که با ما در ارتباطند. برادر جک پالمر که گروهی رو در شیکاگو داره و ما میخوایم از صمیم قلب از این برادرها قدردانی کنیم، چون زمانی که جلسه داریم، زمانی که میان اونا برای دیدار ما میان و ما از این بابت سپاس گذاریم. امروز صبح دوست عزیزم دکتر لی ویل و همسرش رو میبینم و خواهر ویل رو دیدم و داشتم نگاه میکردم که ببینم برادر لی کجاست. اون ضرب مثل قدیمی جنوبی چیه؟ میرین هر وقت که اون رو دیدم هر روز تو جمع دنبالش میگردم، میگم اگر لی بیاد ازش میخوام که موعظه کنه و من برای بیماران دعا میکنم. ما برایش پیغام گذاشتیم و هر کاری که میتونستیم انجام دادیم اما پیداش نکردیم. باید این ضرب المثل قدیمی رو برایش بگم که میگه باید اهرام با اهرام از جاش بلندش بکنیم. و از اینکه امروز صبح برادر ویل و همسرش اینجا میبینم خیلی خوشحالم. شاید چیزای بسیار دیگه هم اینجا باشد که ما متوجهش نشدیم. اینجا خواهر رو میبینم که فکر کنم از شیکاگو باشه. گروه اونا رو میشناسم ولی اسامیشون رو دقیقا نمیدونم. پس اونا اهل هر جا که باشن یا اهل هر جا که باشید ممنونتون هستیم. برادرانی رو اینجا میبینم، دو دوست جوان، حداقل جوان در خدمت که باید امروز صبح به خدمت مقدر بشن. دو تا از برادرهای رنگین پوست ما که اهل نیویورک هستن و تازگی استوارنامه‌های خودشون رو از کلیسای فیلادلفیا دریافت کردن و به این کلیسا دادن. ما میخواهیم که بر اونها دست بگذاریم تا خدا به خدمت اونها در نیویورک برکت بده. به گمانم دو یا سه کلیسای کوچیک در اونجا داریم. برادر میلانو یکی از اون گروه کوچیک رو اونجا داره و ما از اونها قدردانی میکنیم. این هم دو تا گروه دیگه که قراره تشکیل بشه و در اونجا به مردم خدمت بکنه و ما قدردان این چیزا هستیم. خدا بهتون برکت بده. وقتی به اطراف نگاه میکنم تعداد زیادی رو میبینم، اسامی همه رو نمیتونم ذکر بکنم ولی اون خودش میدونه. حال به گمانم خواهر پیانیست ما، یکی از اونها خواهد اومد تا برای ما بنوازه. سرودی رو که میگه هنگامی که اخگر آتش نبی رو لمس کرد او رو به خالص‌ترین شکل ممکن در آورد و وقتی که کلام صدای خدا گفت کیست که برای ما برود، پس او گفت لبیک مرا بفرست. وقتی که این خادمی رو دستگذاری میکنیم میدونیم که روش کتاب مقدسی گماشتن یک خادم به یک خدمت دستگذاریه. فکر کنم این جاییه که برادران ما بیتلفورد و سایرین دوچار مشکل میشن، یعنی زمانی که دیدن عطایا با گذاردن دستا منتقل شدن. ما اعتقاد نداریم که عطایا با دستگذاری دریافت میشه. ما ایمان داریم که دستگذاردن تأیید و تقدیس اون چیزیه که اون رو دیدیم. میبینید؟ یک آمینه. حالا انگامی که اونا بر تیموتائوس و اون برادران دست گذاشتن، متوجه این بودن که اون مردان صاحب عطایا بودن. به یاد داشته باشید عطایی که در توس از جده لوئیس میاد و اونا این رو در تیموتائوس دیده بودن و از این رو مشایخ اون رو دستگذاری کردن و به خدمت گماشتن. میدونید؟ نه این که کسی رو دستگذاری کرده باشن که چیزی ازش دیده نشده باشه. فقط درخواست برکت نمودن و همه ما بهش ایمان داریم. ما عطایا رو منتقل نمی کنیم بلکه فقط اونها رو تشخیص میدیم و بر اونها دست میذاریم تا اونها رو تقدیس بکنیم، چرا که ایمان داریم خداوند چنین کارهایی رو برای قوم انجام داده. امروز صبح متوجه شدم که در گذشته برادر مکنی، بکنم به گمانم مکنی یا مکنی باشه، همون خادم متدیست که اونجا نشسته، متوجه شدم که اخیراً اون هم در اینجا دستگذاری و مقدر شده تا در اوهایو با برادر داچ و خواهر داچ گروهی رو اداره بکنه. و وقتی همه ما با هم جمع میشیم تو این مکانهای کوچیک دور هم جمع میشیم، خیلی عالیه. نه فرقه ای، نه وابستگی به چیزی، بلکه فقط عیسی مسیح. فقط در جاهای آسمانی با هم میشیم. بسیار خوب، ممکنه بیاید یه بند از این سرود رو با هم بخونیم. هنگامی که اخگر آتش نبی رو لمس کرد، هم با هم بخونیم. وقتی که اخگر آتش نبی را لمس کرد و او را به خالص‌ترین شکل ممکن در آورد، چون صدای خدا گفت کیست که برای ما برود، پس او گفت لبیک، مرا بفرست. بگو خداوندم، بگو خداوندم. حالا برادران اگه میخواید جلوتر بیاید و من به سرعت بذار دیگه خادمینم اگر میخوام بیان جلو، قراره بر اونو دست گذارده بشه. خداوندم، همکاران این خیمه، برادران، برادر رادل، برادر لام و سایرین، درست همین جایی که تمایل داریم. و خواهم گفت خداوندم مرا بفرست. اکنون میلیون ها در گناه و شرارت میمیرند، به حزن و فریاد اندوهشان گوش کن. بشه تابید برادران، به نجات ایشان بشه تابید. سریع پاسخ بدید ای آقا لبیک، بگو خداوندم، بگو خداوندم، بگو و من خواهم گفت مرا بفرست خداوندا. بگو خداوند، بگو خداوندم، بگو و من خواهم گفت مرا بفرست خداوند. اسم شما چیه برادر؟ اورلاندو هانت. برادر اورلاندو هانت از نیویورک، شهر نیویورک، درسته؟ و برادر جوزف کولمن. حالا لطفا به سمت جمعیت برگرد برادر. در قلب برادر هانت و برادر کولمن دعوتی از خداست. وقتی که میخونیم که اوه میلیون ها نفر در گناه و شرارت نمیرند، اونها فریاد حزن و اندوهشون رو شنیدند و از اونها میخوایم بشه تابید برادران، برای نجاتشون بشه تابید. میدونید به سرعت جواب بدید ای آقا لبیک. امروز صبح اونها به این ترتیب پاسخوی اون هستند و ما برادرانی از این کلیسا و این گروه این رو تأیید کرده و با دست گذاردن بر اونها به اونها دست رفاقت میدیم تا شاهدان عیسی مسیح باشند. دعای همیشگی ما برای این مردان اینه که خدا از اونها برای جلال خودش استفاده بکنه و خدمت ایشان در نیویورک عظیم و پربرکت باشه. زندگی اونها سرشار از خدمت به خداوند باشه و بافه‌های پربها رو به ملکوت او بیارن. باشه که زندگی طولانی و شاد داشته باشند زندگیشون طولانی و شاد باشه تا خداوند با حضور جاودانی خودش به اونها قوت بده، سلامتی و قوت بهشون عطا بکنه و ایشون رو در خدمت خیش حفظ کنه تا زمانی که عیسی مسیح اونها رو به خونه های ابدی در آسمان فرا بخونه. تا این جمعیت در حالی که سرهام رو خم کردیم ما خادمی پیش میریم تا دست بر اونها بگذاریم. پدر آسمانی ما، به نام خداوند عیسی مسیح، بر برادر هانس دست میگذاریم و آنچه ما از اون میدانیم خداوند را به درستی بوده. برای این دعوت در زندگیش تو رو شکر میکنیم. خداوند را از طریق این برادر سخن بگو، جانها رو فتح بکن، نجات رو بیاره. ای خداوند برای اونهایی که در اسارت هستن، هم فیزیکی هم ذهنی و هم روحانی، ای خداوند، خداوند را یک خدمت حقیقی به او عطا کن تا بتونه در پایان راه خودش وقتی به عقب نگاه میکنه ببینه که قادر بوده تا به فیض خدا هر دشمنی رو تسخیر بکنه. به واسطه خداوندمون عیسی مسیح میطلبیم. آمین. دست خیش رو بر برادر کلمن قرار میدیم به عنوان شاهدین خداوند تا دعوتش رو تصدیق بکنیم که ما این کلیسا و این گروه از قوم به او به عنوان خادم مسیح ایمان داریم و میخوایم که به او یک خدمت عظیم و پرقدرت عطا کنی تا جانها رو برای تو سید بکنه. ای خداوند اسیران رو نجات ببخشه و قدرت شیطان رو در زندگی کسانی که با اونها ارتباط داره در هم بکوبه. خداوند ها یک زندگی پرثمر و پر از میوه های روحانی رو بهش عطا کن، پر از قوت و سلامتی، چه این وقتی به پایان راهش میرسه تا بتونه وقتی به عقب نگاه میکنه بتونه به ثمره عظیمش نگاه بکنه و ببینه که تونسته قیود دشمن رو برای جلال خدا در هم بکوبه. پدر آسمانی باشه تا این مردان در برداشت محصول خدا کار و زندگی کنن تا برکت تو، تا به هنگامی که همه ما بر پاهای ارباب خود جمع میشیم با ایشون باشه و بر اونها قرار بگیره. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. خداتون برکت بده برادر هانس، یک خدمت پرثمر رو به شما عطا بکنه. خداتون برکت بده و یک خدمت پرثمر رو به شما عطا کنه برادر کلما. بازم خدا بهتون برکت بده. چمخگر آتش نبی رو لمس کرد، خالص‌ترین شکل ممکن او رو در آورد. چون صدای خدا گفت کیست که برای ما برود، پس او گفت لبیک، مرا بفرست. او بگو باشد با قلب‌های جوان بسیاری سخن بگه. پس بگو ای خداوند، بگو خداوندم و من به سرعت خواهم گفت. بگو خداوندم، بگو خداوندم، بگو و من خواهم گفت. مرا بفرست خداوند، مرا بفرست. چقدر باید امروز صبح برای این افتخار بزرگ شکرگزار خداوند باشیم. شهادت کلیسا از فرستادن خادمین در مزرعه خداوند در این ایام آخر. برادرانم فیض خدا با شما باشه. امیدوارم اون شما رو به مزارع خارج و در سر تا سر دنیا بفرسته تا در جایی که بسیار نیازمنده ثروت غیر قابل کاوش عیسی مسیح را موعظه کنید. بسیار نیازمند امروز دنیا بسیار نیازمنده. چیزهای خوب بسیاریه که مجبوری مقداری اینجا مقداری از اونجا قرار بدیم تا بتونیم همه اونها رو در جلسه امروز صبح داشته باشیم. حالا امروز ما در مورد موضوعی صحبت میکنیم که من بعضی وقتا من دوست ندارم به این اوقات مهیب نظر کنم و به همچین موضوعی بپردازم. اگر بعضی از شما یک شنبه گذشته و برای پیغام خروج سوم اینجا نبودید، اگر به نوارها علاقه من باشید به گمانم از این نوار لذت خواهید برد. خروج سوم. حالا اینجا چی داریم؟ یه پسر بیمار یا چیز شبیه اون؟ آه یه پسر بچه فلج. بله خدا بهش برکت بده. بسیار خوب، در پایان جلسه برای بیماران دعا میکنیم.
حالا
ازتون میخوام اگر میتونید پیغام خروج سوم رو تهیه کنید. سومین باری که نوح فرشته خدا که قوم رو به خروج فراخونده بود خودش رو آشکارا بر زمین نشون داد، اون موقع در یک خروج بود. میبینین؟ خروج سوم برای من خیلی برجسته است. خروج سوم اشکال نداره اگه من کتم رو در بیارم. امروز صبح داخل خیمه خیلی وحشتناک گرمه و تنها وسیله‌ای که برای تهویه هوا در اختیار داریم اینه که میتونید خودتون رو باد بزنید، نجود از قدرت خودتون استفاده کنید. در حال برنامه‌ریزی هستیم تا از اینکه بتونیم کارها رو روبرو کنیم یک سیستم خنک‌کننده اینجا قرار بدید. حالا اگر تمایل داشته باشید که پیغام خروج سوم رو بشنوید بسیار سپاسگزار خواهیم بود. ما خروج‌های زیادی رو داشتیم ولی مشخصا میتونیم روی مکان و زمان سه خروج دست بگذاریم که خدا به صورت ستون آتش پایین اومده و قوم رو فرا خونده و اونها رو جدا کرده و الان اون در حال جدا کردن یک قومه و ما متوجه میشیم که وقتی اون قوم خودش رو به خروج فراخوند پیش روی اونها به صورت آتش حرکت کرده و اونها رو به سرزمینی هدایت میکرد که بعدها در اون به صورت یک انسان در برابر اونها ظاهر شد که عیسی مسیح خطاب شد. اون از خدا آمد و به خدا رفت و بعد اون اومد و بعد اون رد شد و اومد تا یک قوم رو به خروج فرا بخونه. خروج از اون شرایط رسمی که به اون رسیده بودن، مثل زمانی که توی مصر بودن و به راه‌های گناه و طرق مصریان افتاده بودن و خدا اونها رو به خروج فراخوند. حالا ما مرتبه دوم رو متوجه میشیم، زمانی که به اسارت امپراتوری روم رفته بودن و درگیر آیین‌ها و تعالیم شده و از پرستش صادقانه گریزان شده بودند و خدا یک خروج دوباره را فرستاد و اون به صورت یک انسان ظاهر شد، یک انسان که انسان را هدایت می‌کرد. در خروج اول اون ستون آتش بود. و بعد وقتی به جهان اومد، به سرزمینی که اونها را به اون هدایت کرده بود، چه نمونه زیبایی در هزاره خواهد بود، جایی که اون اینک کلیسا رو داره هدایت میکنه. اون رو به همون صورتی که هست خواهیم دید، در بدنی خواهیم داشت مثل بدن جلال یافته خودمون. امروز توسط نور انجیل که بازتاب یک نوره، ستون آتش آشکارا در میان ماست. علم اون رو دیده، تو مجلات سراسر دنیا موجوده، هم از نظر علمی و هم از نظر روحانی به عنوان همون ستون آتش با همون آیات و نشانه ها و همون اموری که من همیشه انجام دادم شناخته شده. و الان در ایامی که تعصبات و چیزهای بسیاری وجود دارن، همچنان خدا مثل همیشه خودش رو معرفی میکنه. ما این رو میدونیم و چه امر باشکوهیه دونستن این که یک روز این خیمه زمینی، این بدن کهنه ضعیف که در اون رنجور و بیمار هستیم، تبدیل به صورت بدن جلال یافته خودمون خواهد شد و اون رو همونطوری که هست خواهیم دید، تا با اون در زمینی باشیم که امروز برای بودن در اون متولد گشتیم. باعث میشه تا احساس کنیم باید سرپا بیستیم و سرود مقصد من سرزمین وعدست رو با هم بخونیم. احتمالا تو جلسات تعمیدی میخونن اون رو، چون این سرود تعمیدی ماست. حالا خطاب به برادران، هم کسانی که اینجا هستن و هم جایهایی که نوارها رو در سراسر دنیا میشنوند، چون این پیغام ها به سمت فرد خاصی هدایت نمیشن و ما نمیخوایم مردم بر این باور باشن که ما مشتی از افراد متعصب هستیم که دور هم جمع شدیم تا خودمون رو جدا بکنیم یا خودمون رو بر علیه شخص یا کلیسای جدا بکنیم. ما به خاطر کلیسا هستیم، بلکه در تلاش هستیم تا به کمک و مدد روح القدس تلاش هستیم تا به کمک و مدد روح القدس دلیل این که امروز در این وضعیت تبعیض قرار داریم رو روشن بکنیم. ما به این جدایی اعتقادی نداریم. ما اعتقاد داریم که همه کلیساها باید با هم در مشارکت باشن، نه اینکه از هم دیگه مجزا بشن. متدیستا و گروهشون، باپتیستا و گروهشون، یگانه انگارا، کستسیون و هرچی که داریم از هم دیگه مجزا شدن. ما معتقدیم که همه اینها باید با هم باشن به عنوان یک گروه بزرگ از بدن عیسی مسیح که در انتظار اون اومدن با شکوه هستیم. به هیچ عنوان نباید جدا شده باشن. و چه چیز باعث این مجزا شدنه؟ یک دلیل اساسی وجود داره که ما با هم نیستیم. با مطالعه اون به این نتیجه رسیدم که دلیل اون رنگ پوست ما نیست، چون زرد پوستان، سیاه پوستان یا هر کس دیگه، هر کدوم تو تشکیلاتی مختلف پراکنده هستن. دلیلش غذایی هم که میخوریم نیست، چون همه ما یه جور غذا میخوریم، یه جور لباس میپوشیم. ولی میبینم که این اساسا مربوط به خود انسانه که از مسیر تعالیم کتاب مقدس خارج شده. باید راهی باشه که به وضوح نشون بده کدوم درست و کدوم غلطه، و اون این نیست که تفسیری بر کلام بگذاریم، بلکه خوندن اون به همون طریقیه که هست و ایمان به همون طریقه. هر انسانی تفسیر خودش رو قرار میده و باعث میشه تا چیزی متفاوت رو بگه. اون رو به تشکیلات ابتدایی کلیسای کاتولیک برمیگردونه. کلیسای کاتولیک اعتقاد داره که خدا توی اون کلیساست. کلام هیچ ربطی به اون نداره و خدا توی اون کلیساست. و ما پروتستان ها در مکاشفه 17 متوجه میشیم که کلیسای کاتولیک مادر تمام تشکیلات بوده و میبینیم که تشکیلات کلیسای پروتستان هم کورکورانه جارای همون طبیعت و ذات کلیسای کاتولیکه. کتاب مقدس کلیسای کاتولیک رو فاحشه میخونه و کلیسای پروتستان رو فواحش میخونه و میگه که اون فاحشه مادر فواحش بود و این قوم مانند یک زن بدنامه که به درستی بر طبق پیغام زناشویی خودش زندگی نمی کنه. همه ما چه چیزی اون رو فاحشه قرار میده؟ یعنی زندگی برخلاف اون عهدی که بسته، برخلاف نظمی که خدا مقرر کرده تا عروس به اون زیست بکنه. و این کلام لغزش ناپذیره و من به این ایمان دارم که کلام خدا لغزش ناپذیره و از این رو متوجه میشیم که کلیسای پروتستان برای اینکه تشکیلات داشته باشه خودش رو حتی از کتاب مقدس جدا میکنه تا تشکیلات خودش رو بنا بکنه. خادمی مقرر شدن ولی اونها به چیزهایی وابسته خواهم بود که اونها به جلسات من میان و میگن بله برانام این چالشو رو شما برای مردم ایجاد کردید، هیچ کس نمیخواد که اون بیرون بر علیه اون بیسته. اونها میدونن که این عقیدته. چرا؟ من میگم چرا شما این کارو نمیکنی؟ خب میدونی اگه این کارو بکنم به نون شب محتاج میشم. من یه خدمت دارم، باید تو خدمت خداوند باشم و به قومش برسم. میدونید؟ میدونید که مسیح پشتیبان ماست، کتاب مقدس پشتیبان ماست. میبینید؟ میدونید که کلیسای پروتستان را دقیقا به همون چیزی میاندازه که کلیسای کاتولیک هست. کلیسای کاتولیک اهمیتی نمیده. خب نمیگم چنین جسارتی نمی کنم که بگم اونا اهمیتی نمیدن که کتاب مقدس میگه. اونا به کتاب مقدس ایمان دارن ولی میدونید اونا یک توالی رسولانی چیزیه که کلیسای کاتولیک برش بنا شده، یک توالی پاپ هاست. پتروس رو اولین پاپ خطاب میکنن و الی آخر. اونا به این ایمان دارن، شدیدن هم به این ایمان دارن و بهش معتقدن. و پروتستان ها میدونید اونا دوره هم جمع میشن و یک تشکیلات رو دارن، درست مطابق اون چیزی که در نیقیه در روم انجام دادن، جایی که اونا کلیسای کاتولیک رو توی شورای نیقیه سازماندهی کردن. و ما در میاریم که هر دوشون یکی هن. اونا هر دو یکسان هستن، هر دو کلام خدا رو ترک میکنن تا یک تشکیلات رو بسازن. و بعد وقتی که نوبت به حقایقی میرسه که امروز عجیب به نظر میرسه، برای اونها بسیار غریبه، چون اونها فقط توسط آیین‌های مذهبی تعلیم یافتن. ما هیچ آیینی به جز کتاب مقدس نداریم، ما هیچ چیز به جز کلام مقدس خداوند نداریم و اون جایی که ما میسیم. به حال امروز میخوام برای چند دقیقه بخشی رو بخونم از کلام قدوس و مقدس خداوند، از کتاب لوقا باب 23 شایه پایه و اساس برای اون چیزی که میخوام بگم امشب به دست بیاریم، یه پایه ذهنی از چیزی که میخوام بر روش صحبت بکنم. همونطور که شما کتاب لوقا باب 23 رو باز میکنید میخوام یک آیه رو بخونم و این تنها چیزی که امروز صبح برای پایه پیغام بهش نیاز دارم. حالا باب 23 و آیه 33 رو میخونیم. و چون به موضعی که آن را کاسه سر میگویند رسیدند، او را در آنجا با آن دو خطاکار، یکی بر طرف راست و بعد دیگری بر طرف چپ او مصلوب کردند. ما میخوام چهار کلمه از این آیه رو برای پایریزی اون چه میخوام در موردش صحبت کنم انتخاب کنم. آنجا آنها او را مصلوب نمودن. چهار کلمه و اکنون موضوع من هست. من بر علیه کلیساهای فرقه این دوره و همچنین بسیاری از کلیساهای مستقل به خاطر مصلوب نمودن دوباره عیسی مسیح اعلام جرم میکنم، اونها را متهم میکنم. موضوع امروز صبح اینه، اعلام جرم. میخوام به نوعی تشبیه کنم که این یک دادگاهه، جایی که من همه چیز منبر و کلیسا یک تالار دادگاهه. کتاب مقدس میگه که تخت داوری خواهد بود و داوری از خانه خداوند آغاز میشه و این شبیه جایگاه قضاوت، هیئت منصفه و شهوده. و من امروز کلام رو به عنوان شاهد خودم دارم و اعلام جرم من بر علیه کلیساهای امروزه. حالا من نمیخوام که گناهکاران رو وارد این پرونده بکنم. من این رو تنها خطاب به کلیسا میگم و این باید روی نوار ضبط بشه و تلاش میکنم هرچه سریعتر اون رو به پایان برسونم. من به خاطر مصلوب نمودن دوباره عیسی مسیح بر علیه این نسل اعلام جرم میکنم. برای انجام این کار در عصری که ما زندگی میکنیم من باید یک مدرک نشون بدم. اگر شما بخواید یک اعلام جرم انجام بدید باید مدارکی رو نسبت به جرمی که انجام شده ارائه بدید تا وقوع اون رو اثبات بکنه. من برای اینکه اونها رو محکوم کنم باید مدارکی داشته باشم تا جرمشون رو اثبات بکنه. در این اعلام جرم خودم وکیل مدافع خواهم بود و کلام خدا شاهد منه. بله، من وکیل مدافع خواهم بود و کلام خدا شاهد منه و من این نسل رو به مصلوب نمودن عیسی مسیح متهم میکنم. من باید نشون بدم و نشان خواهم داد که امروز همان روحی بر مردم قرار داره که اولین مصلوب نمودن رو به بار آورد و الان هم در حال انجام همون امره. من باید اون رو انجام بدم. اگر قراره که مصلوب نمودنی وجود داشته باشه که اونها این کار رو کردن، من باید به قوم نشون بدم که همون نگرش و رفتاری که امروز از نظر روحانی و جسمانی با مردمه همون کاری رو میکنه که در اون زمان انجام میداد. اونها عیسی مسیح پسر خدا رو جسمن مصلوب کردن و حالا امروز توسط همون کلام و توسط همون روح القدس دوست دارم تا به کلیسا نشون بدم که اونها امروز دارن همون کار رو انجام میدن و دقیقا همون کار رو دارن انجام میدن. کتاب مقدس هم این رو پیشگویی کرده و اثبات میکنه و این دوره‌ایه که ما داریم در این زندگی میکنیم. نمیتونست که تا چند سال قبل انجام شده باشه. من میگم حتی 50 سال قبل هم نمیتونست انجام بشه، اما امروز دقیقا همون زمانه. شاید حتی 10 سال قبل هم نمیتونست انجام شده باشه، اما این امروز میتونه انجام شده باشه چون در حال اتمامه. ما در زمان آخر هستیم و من به عنوان خادمش ایمان دارم که قرار از این سرزمین به سرزمینی دیگر عبور بکنیم. Therefore, از این رو برای یک قوم زمان توبه گذشته. ایمان دارم که این امت، این کشور نمیتونه توبه بکنه و ایمان دارم که از مرز بین بخشش و توبه گذر کرده. برادر ابراهام، قبل از اینکه پرونده خودتون رو آغاز کنید چطور میخواید اون رو اثبات بکنید؟ ما مقصر همون گناهی هستیم که در عهد عتیق به خاطر اون جهان رو نابود کرد. ما گناهکار همون گناهی هستیم که به خاطرشون سدوم و غموره رو نابود کرد. ما همون شواهد روحانی رو در برابر شما قرار دادیم. تمام اون شواهد روحانی در سراسر دنیا هویداست. این که رحمتهای خدا بر این نسل قرار گرفته، همچنین این بیعدالتیه اگر خدا اجازه بده که این نسل با پشت کردن به همون بخشش و رحمتی که در اون دوران بود و الان با ایشان هست بدون داوری از اون عبور بکنه. درست همونطوری که یک بار دوست من جک مور میگفت، اگر این کشور بدون مجازات خدا پیش بره، پس خدا ملزمه که سدوم و غموره رو دوباره برپا کنه و به خاطر به آتش کشیدن اون ازشون عذرخواهی بکنه. ما میدونیم که اونها از نظر روحانی در حال انجام همون امور هستن، چون اونها هم دارن همین کار رو میکنن. برای همون هدف و بر اساس روشی که جسمن در مصلوب نمودن خداوند انجام دادن، اونها این کار رو از روی حسادت و تنها به خاطر کوری روحانی انجام میدن، چرا که نمیخوان ببینن و گوش نخواهند داد. عیسی در صفر عمر خیش بر روی زمین به قوم گفت اشعیا به نیکویی در مورد شما گفت، همانا چش دارید و نمیبینید، گوش دارید و نمیشنوید. همون دلیل، همون هدف و نیت و همون استدلال و برهان. اونها میخوان دوباره عیسی مسیح رو مصلوب کنن به خاطر همون دلایلی که در اون زمان اون رو انجام دادن. اندکی دیگه بهش میپردازیم. اونها نمیتونستن چیزی بر ضدش پیدا بکنن، شهامتی به چالش کشیدن و رقابت با اون رو هم ندارن و میدونن که مدرک و شواهد در اونجا موجوده و میدونن که کتاب مقدس چنین میگه و تنها کاری که میتونن انجام بدن تکفیر و بی‌حرمتی کردن بهشه. دقیقا همینطوره. همون دلایل و همون نیات. و الان بر این اساس من این نصر رو متهم به مصلوب نمودن عیسی مسیح میکنم، برای مصلوب نمودن رئیس حیات که میخواست با دستان فرقی و مجرمیت، با پلیدی، شرارت و خودخواهی خود رو به قوم آشکار بکنه. شما میگین همون فرد؟ بله، در ابتدا کلمه بود، کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و خود را آشکار نمود. کلمه در جسم آشکار شده بود و آنها جسم را محکوم کردن و به مرگ سپردن چون کلمه آشکار شده بود. عبرانیان 13:8 میگه عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه. این همون کلمه. میبینید؟ و به همین دلیل اونها در تلاش برای مصلوب کردن اون کلام هستن. حالا متنی که خوندم، برمیگردیم به موضوعی که میخوام برگزینم. آنجا اون چهار کلمه، بذار توضیح بدم. اونجا مقدس‌ترین شهر دنیا، یعنی اورشلیم. اونجا مذهبی ترین شهر در دنیا، اونجا آنها مذهبی ترین منطقه در مذهبی ترین شهر در مذهبی ترین عید در یک عید مذهبی در فسح، اونجا مذهبی ترین منطقه، مذهبی ترین شهر، بزرگتر از تمام تشکیلات که رأس تمام اونا بود، اونها یعنی مذهبی ترین قوم در تمام جهان از سراسر دنیا چون اونجا جمع شده بودن، اونها اون رو مصلوب کردن، یعنی ننگین ترین مرگ ممکن. وقتی صحبت از کشتن میکنیم یه فرد کشته میشه، لباسا رو ازش برمیان، اون رو برهنه میکردن، کهنه ای دور فرد مصلوب پیچیده میشه، ولی اونها اون رو برهنه کردن و لباسش رو ازش گرفتن. ننگین ترین نوع ممکن اونجا، بزرگترین شهر مذهبی، اونها مذهبی ترین قوم، اون رو پربهاترین شخص رو مصلوب کردن، یعنی ننگین ترین نوع مرگ، اون رو پربهاترین شخص رو. فکر کنم این برای محکوم کردن این نسل کافیه. اونجا مذهبی ترین تشکیلات، بزرگترین در بین تمام کلیساها توی مکان گرده هم اومدن، اونها مذهبی ترین قوم در بین تمام نژادها، قومی که قرار پرستندگان خدا باشن، در بزرگترین عیدی که داشتن گرده هم آمده بودن و در فسح به یاد زمانی که از اسارت به آزادی آورده شده بودند، اونها هم جمع شده بودند. در اون هنگام اونها در اونجا در آن زمان مذهبی ترین قوم در مذهبی ترین عید در مذهبی ترین مکان ننگاورترین کار ممکن رو با رئیس حیات انجام دادند. بدترین کار ممکن رو با رئیس حیات انجام دادن، یعنی برهنه کردن و مصلوب کردنش، چون کلام میگه ملعون باد، این رو شریعتی که اونها از طریق اون پرستش میکردن میگه ملعون باد هر که بر دار آویخته شود، و اون به خاطر ما ملعون شد. اون رو مصلوب کردن، مضروبش کردن و تمسخرش کردن، برهنش کردن، همون خدای آسمون و لباسش رو از تنش به در آوردن و بر صلیب میخوب کردن. اونجا اونها اون را مصلوب کردن تحت مجازات اعدام رومی. امروز ننگین ترین نوع مرگ گلوله خوردن نیست یا کشته شدن در اثر تصادف، افتادن توی آب یا سوختن در آتش، اینا نمیتونه یه مرگ ننگین باشه. امروز ننگین ترین مرگ اعدام در ملأ عامه، جایی که تمام دنیا تو رو متهم میکنه و گناهکار میخونه، و زمانی که بیگناه بود تمام دنیا دست خودش رو برو گذارد و اون رو گناهکار خطاب کرد، و اون تحت مجازات دشمنانش، نه دوستان و نه شریعت خودش، تحت مظلوم شدن دشمنانش مرد. رئیس حیات، یعنی پربهاترین فردی که تا به حال زیسته بود و یا خواهد زیست، عیسی مسیح، اون رو، گرانبهاترین فرد رو، همونطور که جایگاه ترتیب میدیم، این رو در ذهن خودتون داشته باشید. میتونید تصور کنید در جایی مثل اورشلیم، جایی که برای 2500 سال یا بیشتر یا 100 سال، خیلی طولانیه، یا شاید چیزی بوده 800 یا 900 سال بوده، درست یادم نیست که فاصله زمانی از وقتی که سلیمان معبد رو بنا کرد چقدر بود، فکر میکنم بوده 800 سال و شبیه این بوده باشه، و اونها در انتظار اومدن مشیح بودن و برای عید فسح اونجا جمع شده بودن. فکرشو بکنید، در یک مکان برای پرستش خدا جمع شده بودن، مقدس‌ترین مکان یعنی اورشلیم، معبد خداوند و قوم خداوند و خود خداوند رو گرفته و در منع عام مجازاتش کردند. عجب چیزی. حالا اون چهار کلمه آنجا آنها او را مصلوب نمودند. شما هنوز کتاب مقدس رو نشون میدید، میدونید این فقط چهار کلمه است، ولی کتاب مقدس حقیقت اون رو خلاصه میکنه. من باید توضیح بدم که در مورد چه چیزی صحبت میکنم، ولی کتاب مقدس نیازی به توضیح دادن هیچ چیزی نداره، تنها تمام حقیقته. پس کتاب مقدس نیازی به توضیح دادن هیچی نداره، مجبور نیست توضیح بده، چون این حقیقته. این چهار کلمه از حلقه حقیقته و من سعی میکنم که این رو توضیح بدم، و تلاش من برای توضیح کامل اون مشخصا به یک کتابخونه نیاز داره. امکان نداره من بتونم این چهار کلمه رو کامل توضیح بدم، ولی الان بذارید به کمک اون که باعث مکتوب شدن این گرد سعی کنیم تا این چهار کلمه رو توضیح بدیم، تا جایی برسیم که قوم قادر به تشخیص اون بشه. اون چیزی که اینجا در برابر ماست، اولی مصلوب کردن اونه در مقدس‌ترین مکان، مذهبی ترین قوم، ننگین ترین مرگ رو برای باارزش ترین فرد رقم زدن. اون چه تناقضیه، خدای من، خدای من، این رسواییه. حالا بیاید به اولین کلمه بپردازیم، عبارت اول اونجا، قبل از اینکه به اعلام جوان بپردازیم چند دقیقه در مورد این کلمه صحبت بکنیم، بعد به شما نشون میدیم که اونها در حال انجام چه کاری بودن. اونجا در اورشلیم، در مقدس‌ترین مکان، چون معبد خداوند اونجا بود و یهودیان از سراسر دنیا در این مکان جمع می‌شدند و یک گرد همایی برای پرستش بود، جایی برای پرستش، بزرگترین مکان پرستشی که وجود داشت و در اورشلیم بود، هیکل اونجا بود و مکتوب بود که تمام انسان‌ها باید در اورشلیم پرستش کنند. بسیار خوب. چرا؟ چون این مرکز پرستشه. و امروزه میشنویم که یکیشو میخواد بگه ما به این همایش‌های بزرگ میاییم، یعنی یکی این جایی که این فرقه اون رو دارن، و بعد ما شروع برقراری پاپ ها و غیره رو در شهر واتیکان داریم، بعد همه اونا میگن ما باید بریم به اردوگاه متدیست یا به همایش تعمید کتاب مقدس بریم، یا همه ما باید به روم بریم، به اون مرکز بزرگ. اونا میگن که مرکز بزرگ مسیحیت اونجا، و در طی آخرین جنگی که داشتیم، زمانی که روم سقوط کرد، این سربازان آلمانی، خیلی از شما داستانشون رو میدونید، سربازای آلمانی که از شهر روم پشتیبانی میکردن، همونطور که سربازای آمریکایی پیشروی میکردن، بر اونها آتش گشوده بودن. برادر فانک، برادر روبرتسون و خیلی های دیگه مثل برادر بیلر و خیلی از برادر دیگه که تو اون جنگ بودن این را میدونن. و میدونین چیه؟ سربازان ما دستور داشتن به اون شهر شلیک نکنن. آمریکایی‌ها اونجا وایستاده بودید و هدف آتیش اونا بودید، ولی توی محدوده وستمینستر در انگلیس میتونستید شلیک بکنید و اشکالی هم نداشت، چون اونجا جایی که پروتستان ها جمع میشدن، پس حمله به اونجا اشکالی نداشت، اما نه به واتیکان. چرا؟ چون رئیس جمهور روزولت، من سخنرانیشو وقتی که اون شب صحبت میکرد شنیدم، گفت وقتی که روم سقوط کنه، گفت این شرم‌آوره، چون روم رأس تمام مسیحیته. میشه این تصورشو بکنید که یک پروتستان این رو بگه؟ پس بزرگترین مرکز مسیحیت، ما میخوام اون رو در جایگاهی مثل اورشلیم قرار بدیم اگر بخواید. اگر تمایل دارید اون رو به جای اورشلیم میذاریم. رأس تمام این شوراها، شورای سنهدرین ها و تمام فریسیان و صدوقیان و همه ی اونها به اورشلیم میرفتن و این واقعا یک ستاد مرکزی بود. و در یک زندگی تشکیلاتی شما باید بپذیرید که کلیسای کاتولیک رومی مادر همه ی اوناست، مسلمان است، و این از پنتیکوس آغاز شده. اونجا جایی که اونا بهش رسیدن و اون رو سازماندهی کردن. حالا ما یعنی پروتستان ها فقط خواهران کوچکتر اون کلیسا هستیم. حالا بگیم که امروز اونجا، اونجای ما در واتیکان خواهد بود، یا اونجا در اورشلیم همونطور که در اون روز بود، زمانی که همه باید برای کار یا برای عبادت به اورشلیم میومدن. چرا در دوران عیسی اونها این کار رو میکردن؟ چرا اونها میگفتن که همه باید در اورشلیم عبادت کنن؟ چون فقط یک مکانه که خدا در اون با انسان ارتباط خواهد داشت و اون تحت پوشش خون قربانیه. به این دلیل بود که اونو باید به اورشلیم میومدن. خدا هرگز انسان رو هیچ جای دیگه ای مگر تحت پوشش خون ملاقات نمی کنه. و زمانی که شما خون رو رد کنید، در حقیقت مکان ملاقات شما با خدا از بین رفته. خدا برای اولین بار این تصمیم رو در باغ عدن گرفت که انسان تنها باید تحت پوشش خون قربانی اون رو عبادت بکنه، و این تنها مکانیه که در اون زمان خدا انسان رو در اون ملاقات میکرد، و تنها مکانیه که تا به حال در اون انسان رو ملاقات کرده تحت پوشش خون قربانی. اهمیتی نمیدم که شما متدیست، باپتیست، پرسبیتری یا کاتولیک رومی باشید. اگر بتونید تفاوت‌های خودتون رو فراموش کنید و تحت پوشش خون قرار بگیرید، در اونجا خدا با همه ما ملاقات خواهد کرد. اونجا جایی که همه ما میتونیم ملاقات کنیم و مشارکت داشته باشیم بر همون اساس، ولی در غیر این صورت اون شما رو به دلیل که متدیست یا باپتیست یا پنتیکاستی هستید ملاقات نمیکنه. فقط در یک شرایطی که ملاقاتتون میکنه، در اونم تحت پوشش خونه، یعنی جایی که گناهان شما اعتراف شده و ازتون جدا شده، و در اون انگام و از طریق خون، و خون همیشه در برابر اونه، و از این رو اون تنها از طریق این پوششه که میتونه شما رو ببینه. و زمانی که زیر پوشش خون قرار گرفته باشید، به سفیدی برف هستید، و در غیر این صورت اونجا نیستید و نمیتونید ارتباطی داشته باشید. به این دلیل که شما نمیتونید چیزهایی که در کلیسا رخ میدن رو ببینید. اقرار میکنن که بهش ایمان دارن، ولی همون نقشه به دست آوردن اون، یعنی کلام رو رد میکنن. فقط یک راه وجود داره که خدا به کلام احترام بذاره. شما هرگز به اون کلام احترام نمیذارید که میگید من یک کاتولیک رومی هستم، میخوام که این انجام بدم. نمیتونید این کارو بکنید. متدیست، باپتیست یا پنتیکاستی، نمیتونید این کارو بکنید. تنها راهی که میتونید این کارو انجام بدید، تحت رحمت و فیض و بخشش خداوند و به واسطه فیض اونه که زیر پوشش خون قرار بگیرید و بگید خداوند من این وعده رو مطالبه میکنم. در اگر واقعا تحت پوشش باشید، خدا به اون کلام ملزمه. اما اول باید زیر پوشش خون قرار بگیرید. متوجه میشید؟ عجیب نیست که اونا نمیتونن به معجزات ایمان داشته باشن. تعجبی نیست که نمیتونن به چیزهای خارق العاده ایمان داشته باشن. اونا تا حد ممکن گناهکار هستن. چون این فقط تحت خون و اونایی که این جرأت رو میکنن تا در فروتنی اون رو در کلام خودش بیابن، بیرون اومده به گناهان خودشون اعتراف میکنن و تمام اون دکما و سایر چیزها رو فراموش کنن، اون موقع است که از جانب مردم متأسف خونده میشن. اونا میخوان ایشون، البته این کلمه خوبی نیست که پشت منبر گفته بشه، اما میگن که اون عجیب و غریبه. بدین ترتیب آیا همه ما عجیب و غریب نیستیم؟ یه ایماندار برای یک بی ایمان عجیب و غریبه و یک بی ایمان هم برای یک ایماندار عجیب و غریبه. پس کی عجیب و غریبه؟ کشاورز برای تاجر عجیب و غریبه و تاجر برای کشاورز همین حالت رو داره. میبینید؟ دهتون میگم نجات یک رابطه فردیه بین انسان و خدا، با ترس و لرز در جستجوی نجات خودمون باشیم. به عنوان یک معلم و یا یک خادم از جانب مسیح اساس دیگه رو نمیشناسم که بخوام اون رو بر کلام قرار بدم. نمیتونم این رو بر هیچ چیز دیگه ای قرار بدم. و الان ما متوجه میشیم که تنها زیر پوشش خونه که خدا پرستندگان خودش رو ملاقات میکنه و اونها در اورشلیم ملاقات میشدن و مسیح بره مهیا شده از جانب خدا برای قربانیه. و امروز تنها یک مکان وجود داره که خدا انسان رو در آن ملاقات میکنه و اون زیر خون عیسی مسیحه و هر جای دیگه محکوم بوده و خدا هرگز اون رو نخواهد شنید. ممکنه همه نوع گرایش ها و هر نوع ایست رو داشته باشید، بالا پایین بپرید، خون و دود و آتش داشته باشید، ولی مادامی که اون حیات با کلام مقایسه نشده و مطابق اون نباشه و خدا از اون طریق اون رو کاملا نشناسه، نیازی حتی به امتحان اون نیست، چون شما بیرون هستید و خدا هرگز اون رو ملاقات نمی کنه تا زمانی که زیر پوشش خون بیاید. درسته. ما در کتاب مقدس یک اورشلیم داریم، یعنی کلیسا داره، و اون در آسمانه، یک اورشلیم آسمانی، جایی که خداوند خداست. و امروز اون تحت چند اعتقادنامه و چیزهای دیگه که ما بخوام اون رو یک اورشلیم بسازیم نیست. ما متدیسا تمایل دارن که تو از مراکز متدیس یک اورشلیم بسازن، کاتولیکا میخوان این کار رو با روم انجام بدن و مکانهای مختلفی رو که ما داریم میخوان که از اون اورشلیم بسازیم، اما کتاب مقدس به آن میگه که اورشلیم ما از بالاست که مادر تمام ایماندارانه. حالا مسیح بره مهیا شده از جانب خداست. توجه کنید که این چقدر مناسب بود، نشون میداد که اون اورشلیم در حال متوقف شدن بود، که این تا اون زمان نافذ و معتبر بود. خون بره تا اون زمان مناسب بود، ولی الان در مصلوب کردن تغییر پیدا کرده و اون سیستم قدیمی به اتمام رسیده. یک کار جدید وجود داره و بره بر قربانگاه بود. بره قربانی، اونها در حال محکوم کردن و انجام همون کاری بودن که باید انجام میدادن. درسته. جلال بر خدا برای دیدن این نور عالی آسمانی در این ایام آخر، چون کلیساها امروز در حال انجام همین کار هستند. تا زمانی که زمان محکومیت تشکیلات مذهبی برسه و ثابت بشه که در حال قربانی کردن کلام مسیح هستند، از اون زمان به بعد کلام و تنها کلام میاد. در روز مصلوب نمودن از اون بره قدیمی گذشته و مسیح بره ما شد. در روزی که فرقه کلام رو مسلوب کرد و اعتقاد نامه ها رو به جای اون پذیرفت، روزیه که کلام به تأثیر کامل رسیده. و این همین اخیران بوده. توجه کنید، اول اونجا اورشلیم، دوم آنها کی بودن؟ یهودیان، پرستندگان. فکرشو بکنید، خود پرستندگان همون کسی رو کشتن که مدعی پرستشش بودن. میتونید تصور چنین چیزی رو بکنید؟ به عنوان افراد خردمندی، کاهن، کسی که تعلیم یافته بودند، مدرک دکترا داشتند، اونا باید از یک نسل خاص می بودند، از یک سبت خاص، قبل از اینکه حتی بتونن کاهن باشن باید لاوی می بودند. اونا پدرشون کاهن بودن، اجداد اونها کاهن بودن، جد اونها کاهن بود و اونها باید که در چنین زندگی وقف شده ای زندگی می کردن. و زمانی که یک نکته بر علیه اونا بود باید که سنگسار می شدن. هیچ بخششی نبود، مقدس مسلمن، ولی یک تقدس خود ساخته باید چنین رفتاری میکردن تا چهره خودشون رو به کلیساشون نشون بدن. عیسی گفت درون شما پر از استخوان‌های مرده است. چطور میتونم در اونجا اعلام جرم بکنم و کسی که حقیقت بودن اون رو میدونه یا حقیقت بودن این کلام رو با اون مصالحه خواهد کرد تا یک روز در برابر تشکیلات نشون بده؟ من حق دارم تا بر اساس کلام خدا اونها رو محکوم کنم. درسته، توجه کنید، اونها پرستندگان، مردانی که در انتظار وعده بودن، مردانی که در انتظار هم بودن و در خلال سالها و اعصار به جز اون مدرسه دینی هیچ کاری نداشتن، ولی اونا بر طبق تعالیم و مدرسه دینی کلام خدا رو منقسم کرده بودن و همون حقیقت کلام رو گم کرده بودن. اونها، کاهنان و خادمان اون روز، اونجا در مراکزشون، اونها خادمان اون روز داشتن همون خدا رو می کشتند، همون بره رو داشتن، همون خدایی رو می کشتند که مدعی پرستشش بودن. و امروز من بر علیه اون دست از خادمینی که در تعالیم و فرقه هاشون در حال مصلوب کردن همون خدایی برای مردم هستن که مدعی دوست داشتن و خدمت به اون هستند، اعلام جرم میکنم. من این خادمین رو بهشون اعلام جرم میکنم به نام عیسی مسیح خداوند، بر اساس تعالیمشون که ادعا میکنن دوران معجزات گذشته و اینکه تعمید به نام عیسی معتبر و درست نیست، اونا رو محکوم میکنن بر اساس هر یک از این تعالیم که جایگزین کلام خدا نمودن و خون عیسی مسیح به دلیل مصلوب شدن دوباره در دستای ایشانه، اونها را محکوم میکنن و گناهکارن. اونها در برابر عموم دارن در حال مصلوب کردن مسیح و دارن چیز رو از اونها میگیرن که قرار بوده به اونها بدن و برای محبوبیت یک تعلیم کلیسایی رو جایگزین کردن. اونها اونجا اونها کسانی هستن که باید شناخت بهتری می داشتن. اگر کسی می بایست دارای شناخت بهتری می بود خادمین بودن. اگر کسی باید شناخت بهتری داشته باشه روحانیان امروز هستن. اگر کسی باید بدونه اون اسقفان و خادمین و دکترای الهیات هستن که باید تفاوت رو بدونن. ولی چرا نمیتونه؟ عجب تناقضی. ما اینجا در برابر خودمون به جز یک تناقض چی داریم؟ اونها مدعی پرستش خدا و در این حال در حال مسلوب کردن رئیس حیاتن. آنها آنجا او را مصلوب نمودند. اینجا اونها دوباره همون کار را میکنند، چون اون کلامه، این چیزیه که اون هست، یک انعکاس از کلمه، و این چیزیه که اون امروزه، یه انعکاس از کلمه که در تلاش برای یافتن کسیه که از طریق اون منعکس بشه. و این قوم جماعت رو دور از خدا نگه می‌دارند. و اگر اتفاقی رخ بده و در بین مردم از اون صحبت بشه، اونها اون را از منبر محکوم می‌کنن و میگن این تعصبه، میگن ازش فاصله بگیرید. با این کار اونها در سال 1963 مسیح رو مصلوب میکنن و به اندازه همونها در اون زمان گناهکار هستن. این شاید یکی اظهار نظر مهیب باشه، ولی حقیقته. این دقیقا کاریه که امروز اونها انجام میدن. و این صحنه‌ها، صحنه‌هایی که مسیح رو مصلوب می‌سازن، صحنه‌هایی که کلام رو می‌گیرن، کلام رو از قوم خدا می‌گیرن، دقیقاً همون کاریه که اونها در اون زمان انجام می‌دادن. همون کلامی که خدا از طریق پسر خودش منعکس می‌کرد تا اثبات کنه که او کی بود. و او جانها مدعی دوست داشتنش بودن، یهوه که خودش رو از طریق کلام آشکار کرده بود، دقیقاً اون چیزی رو که گفته بود انجام می‌ده رو انجام داده بود. دقیقاً اون چی که خدا وعده انجامش رو داده بود و اون رو در برابر اونها منعکس کرده بود و به دلیل عشقشون به گروه کلیسای خودشون و چیزهای شبیه اون رو رئیس حیات رو محکوم کردن. و امروز من همون گروه رو محکوم میکنم و اونها رو در برابر خدا و توسط کلام خدا گناهکار میشمرم، چون که اونها در حال انجام همون کارن. این نسل مجرمه. عبرانیان 13:8 رو به یاد بیارید. اون دیروز امروز و تو ابدالآباد همانه. اونها چطور اون را متهم کردن؟ چون که تعالیم و آیین‌های اونها رو نمیپذیرفت. اونا در قلب خودشون تفاوت رو میدونستن. آیا در باب سوم یوحنا نیکودیموس این رو به خوبی شرح نداد؟ ای استاد، ما یعنی فریسیان، واعظین، معلمین، ما میدونیم که تو معلمی از جانب خدایی، چون هیچ انسانی قادر به انجام اعمالی که تو انجام میدی نیست. می‌بینید؟ اونایی رو علناً توسط یکی از مردان شناخته خودشون شهادت دادن. به خاطر تعالی و اعتقادنامه هاشون اونها مسیح رو مصلوب کردن. امروز خواننده ای نیست که نتونه اعمال 2:38 و ماوری اون رو اونطور که من میخونم بخونه، ولی به خاطر اعتقادنامه ها و تعالیمشون، به دلیل بلیت های فرقه ای که در جیب خودشون دارن، علامت وحش که اونها به عنوان کارت عضویت در جیب خودشون دارن و داشتن اون چیزها، دوباره مسیح رو برای خودشون مصلوب میکنن و اون رو در انظار عموم مصلوب میکنن. همون خدایی که وعده ای انجام این کار رو داده و کفر گفته و لعنت رو بر اون نسل میارن. حالا اونجا اونها، نه گناهکاران، اونها، کلیسای اون روزه. آنها بر او که کلمه بود عیب یافتن. درسته؟ اونها بر اون مرد که کلمه بود عیب یافتند و اکنون آنها عیب رو در کلامی میابند که از طریق انسان عمل میکنه. ببینید اونها فقط برعکس هستن، چرا که در شخصی که روح القدس در حال کار کردنه، این اثبات خداست. و چطور باید میدونستن که اون مسیح بود؟ چون اعمال او این رو اثبات میکرد. میگو کدام یک از شما میتونه من رو به گناه متهم بکنه؟ اگر من دقیقا اعمالی رو انجام ندادم که کتب میگن باید انجام بدم، چنان که یه نفر من بگه که من کجا عاجز بودم که همون نشانه ها رو نشون ندادم که من ماشیه هستم، همونی که به شما وعده داده شده. اونا میگفتن خب ما موسی رو داریم، نام موسی ایمان داریم. عیسی گفت اگر موسی رو میشناختید به من ایمان داشتید. اگر شما موسی روز من را دید و آرزو داشت در این روز زندگی کنه، موسی و انبیا این روز را از دور دیدن و شما درست از طریق اون زندگی میکنید. گفت شما ریاکاران علام آسمان را میتونید تشخیص بدید ولی قادر به تشخیص نشانه های دوره خودتون نیستید. اونا نشانه های زمان، نشانه های زمان اینجاست. چه چیز اون را متعصب یا دیوونه دسته بنده میکرد؟ بله، اونها در او، اونی که کلام بود، عیب یافتن. اون کلمه بود. یوحنا باب اول این رو اثبات میکنه. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه مجسم گردید و در میان ما ساکن شد. اون کلام زنده خدا بود، زیرا اون در حال توصیف خدا از طریق خودش بود. اون کاملا تسلیم خدا بود تا جایی که اون و کلام یک بودند. این دقیقا همون چیزیه که امروز کلیسا باید باشه، که خدا و کلام همون هستن. شما چطور میتونید بخشی از اون کلام باشید در حالی که عملا تمامش رو انکار میکنید؟ و دلیل این که این انجام شده به خاطر قوم نیست. فکر کنم به این دلیله که خدا در مورد خطاب کردن قوم و به موش کور با من صحبت کرد، به خاطر این فرقه های خودخواهی که مردم رو در اونجا وادار به زندگی کردن در راهی کردن که اونا زندگی میکنن. نه، حقیقت رو مصلوب کردن و قوم این رو یک کف نامیده و اون رو تکفیر میکنن. به این تعصب میگن و همون خدایی رو که تکفیر میکنن که برای خدمتش به کلیسا میرن. از این رو من این دسته از روحانیان رو امروز محکوم میکنم به نام عیسی مسیح و به اقتدار قدرت کلام خدا بر علیه این نسل اعلام جرم میکنم. شما در حال مصلوب کردن دوباره اون هستید. توجه داشته باشید، او دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. یک اثبات از کلام خدا در یک انسان. دو جلجتا و اتهامات اونها رو با همدیگه مقایسه بکنید. یادتون باشه چون اون خود را خدا می داند، ما نمیذاریم که این مرد بر ما حکمرانی کنه. آن روز صبح در شورای یهود انگامی که تلاش میکنم اون رو مصلوب کنن، اتهامی که اونها توانستن بر اون وارد کنن چی بود؟ که اون خودش رو خدا می داند. اون خدا بود. اون سبت رو شکسته و اون مالک سبت بود. آنها اون رو محکوم میکردن چون خود رو خدا میدونست. تو حق نداری این کار رو بکنی، هیچ حقی نداری. اگر چیزی باشه باید از طریق کاهنان اعظم انجام بشه. حالا اون رو با جلجتای امروز مقایسه بکنید. وقتی که خدا پدر رو پسند اومد تا فرزند خودش رو بلند بکنه، به واسطه روح القدس بر مریم سایه افکند، بدنی رو ثمر آورد که بتونه او و هدف اون رو خدمت بکنه. خدا در مسیح بود، تمامی پوری الوهیت به لحاظ جسد در او بود، انعکاس اون چیزی که خدا برای قوم بود. اون به تمام دنیا خبر داد که خدا میخواد هر کس چطور باشه، یک پسر و یک دختر خدا. اون یک انسان رو برگرفت و این کار رو کرد و به دلیل اینکه به درجات تشکیلاتی اونو نپیوست، اون رو محکوم کرده و مصلوبش کرده. حالا اون رو با جلجتای امروز مقایسه کنید. به دلیل تعصبات تشکیلاتی و به دلیل بی‌تفاوتی بین خردمندان که باید کلام و نقشه خدا رو میشناختن، به این دلیل خدا میتونه از طریق قوم کوچکی را که خود رو در برابر کلام فروتن ساختن عمل بکنه، ایشون رو گرفته خودش رو از طریق ایشون منعکس سازه و مردم نمیتونن بگن که اینطور نیست. اونا نمیتونن بگن که اون این کارو نکرده بود، چون جماعت اونها شاهد اون بوده، این جلوی چششون بود، نمیتونستن منکرش باشن، نمیتونستن ادعاهای اون رو انکار کنن، چون همون کلامی که میگفتن به این ایمان دارن همونی بود که اون رو اثبات میکرد، چون خدا کلامی که قرار بود ماشیه باشه رو گرفته و اون رو از طریق یک انسان نشان داده بود و اونا باید از دستش خلاص میشدن. این تنها راهی بود که میتونستن بهش وارد بشن و اون خلاصی از ماشیه بود و آنها این رو از طریق کوری و بیخبری خودشون صرف نظر از تحصیلاتشون انجام دادن. اونا باهوش بودن، زیرک بودن، تحصیل کرده بودن. این رو یک شنبه قبل مقایسه کردیم، وقتی که نور به اون جوان ثروتمند تابید، میدونی که چیکار کرد؟ اون رو رد کرد، یک آدم باهوش. و پولس به عنوان یک نمونه دیگه از این خردمندان نور رو چابان بر خودش دید. اون چی کار کرد؟ اون را پذیرفت. همه اون چیز رو که میدونست فراموش کرد تا بتونه مسیح رو بشناسه. این بود که زندگی اون را شایسته انجیل کرد. این پیغام یک شنبه گذشته است. امروز هم همینطوره. شاید این نور بر انسانی بتابه که یک دعوت از خدا داشته، بعد به یک مدرسه دینی رفته و آنها را آموخته، تمام اعتقادنامه رو، یا باید با اون تعالیم زندگی کنه، یا باید کارت عضویت خودش رو تسلیم کنه، و اگر این کار رو بکنه به لیست سیاه وارد میشه و هیچ کس دیگه اون رو نمیپذیره. تصور میکنن که یک مشکلی وجود داره و اون رو تو جماعتشون نمیپذیرن، چون که جماعت فقط به دنبال یک نشونه است و اون اینه که اون به چیزی ایمان داشته باشه که اونا ایمان دارن. اگر اون یک کارت عضویت داشته باشه، یک متدیست باشه، یا یک جماعتی دیگه تعلق داشته باشه، یا یک یگان انگار و یا تثلیثی باشه، فقط این کارت داشته باشه، اونا احساس میکنن که مقرهای مرکزی اون را بررسی کردن و افکارش رو سنجیدن، از اون یک تست روانشناسی گرفتن و میبینن که آیا ذریع هوشیش به اندازه کافی بالا هست تا بتونه در برابر اونا صحبت بکنه. اگر اینطوری نباشه اون رو ردش میکنن. درسته، ولی میدونید جماعت باید به دستان خداوند بنگره که آیا اون رو مقدر کرده یا نه. این چیزیه که ما باید بهش بنگریم. ولی امروز اونا دوباره پسر خدا رو مصلوب میکنن، در حالی که یک انسان میتونه به فیض خدا توسط خدا خونده بشه تا اجازه بده خدا از طریق اون خودش رو آشکار بکنه. اعمالی که من انجام میدم شما هم انجام میدید. توجه کنید که در چه روزی زندگی میکنید. اونا همون جلجتا رو گرفتن و همون دلیل رو، حقیقت بودن این رو میدونستن، ولی به دلیل حسادت و تعصب خودشون. عیسی بهشون گفت اگر من به روح خدا دیوار اخراج میکنم، پس فرزندان شما این کار رو چطور میکنن؟ همون رو داور شما باشن. میبینید من به روح اونها، به روح خدا اونها رو اخراج میکنم. حالا مثل اون که شما میشنوید که میگه میتونی ثابت کنی که این دست خداست؟ میخوام بدونم سوالی رو که از او شد بشنوم. توجه داشته باشی، چون که اون خود رو خدا میدونه و اون خدا بود و اجازه نخواهیم داد که او بر ما حکمرانی کنه. ولی حالا یک چیزی، همون فریاد قدیمی برمیاد، اون کتاب مقدس به دست انسان نوشته شده. اونا اینو میگن، نجبور نیستیم تو از طریق اون زیست بکنیم، این از خداست، کلام خداست، این خود خداست. دیروز داشتم با یه نفر صحبت میکردم، میگفت خب باید یه انسان کتاب مقدس رو نوشته باشه. گفتم بله همینطوره، نام اون رو به عنوان خدا میشناسیم. این در یک فاصله زمانی 4000 ساله نوشته شده، تقریبا تمام کتب از زمان ایوب تا عهد جدید در خلال صدها سال فاصله نوشته شده. نگارندگانش افراد مختلفی بودن و بدون اینکه یکدیگر رو بشناسن این رو در بخش‌های مختلف کشور نگاشتن و یک کلمه‌اش دیگه رو نقض نمی‌کنه. هر کسی رو که زیر خون عیسی مسیح اومده و در اونجا مدعی یکی از وعده‌های خداوند باشه به چالش میکشم. خدا ملزمه که اون رو نگه داره، اما اونا این کار رو نمی کنن. اونا میان میگن او خداوند من میخوام کاری انجام بدم، یک عطای عظیم به من بده، هللویا جلال بر خدا، ایمان دارم که اون رو دریافت کردم، هللویا. این موثر نیست. میتونی تا حدودی به روانشناسی و ثمرات اون برسید، ولی این تأثیری نداره. خدا باید این توبه رو تشخیص بده، خدا باید اون رو انجام بده. میتونیم در این مورد مدت ها صحبت بکنیم، ولی امیدوارم که متوجه شده باشید. ببینید اونا حاکمیت کلام رو بر خودشون نخواهند داشت. میگیم همه شما بازگردید، چون تعمید شما غلطه، شما در کلیسای کاتولیک تعمید یافتید. میگن تو کی هستی که این را به ما بگی؟ این من نیستم، کلامه. ولی من به تو میگم، ما ایمان داریم. اهمیت نمیدم که شما به چه ایمان دارید، این چیزی که کلام میگه. میگم ولی ما مجبور نیستیم که از اون طرف زندگی کنیم. شما یا این کار رو انجام میدید یا تحت داوری این کتاب مقدس هستید، چون هر آن کسی که کلامی از اون گرفته و یا کلامی به اون بیفزه، به همین صورت سهمش از کتاب و حیات منقطع میشه. میخواد خادم باشه یا یک فرد روحانی، باید تحت فرمان روایی این کلام باشید، چون این خداست. کتاب مقدس میگه که خداست. میگن ما تحت فرمانش نخواهیم بود. اونها اعتقاد نامه های خودشون رو، فرقه هاشون رو، با آن امور کوچیکی رو که با اون ایمان دارن انتخاب میکنن و به مشورت انسان روبوده شده، اون رو به جای کلام خدا میگیرن. اونا چیکار کردن؟ اونا باراباس رو، یعنی یک جنایتکار رو در روز اولین مصلوب نمودن، به جای پسر خدا برگزیدن. و اونا امروز در حال گرفتن کلام بعضی از انسان‌ها که دروغ و راه مرگه می باشن و کلام حیات و برگزیدن اون رو رد می کنن. من این نسل رو محکوم می کنم، در کلام خدا متهم می کنم، چون در اشتباه هستن. اونها گناهکار مصلوب کردن هستن، یا تلاش می کنن که روح رو مصلوب کنن. اونها همه جا برای یک بیداری ندا می کنن. چطور می خواهد که یک بیداری داشته باشید در حالی که خود کلام نمی تونه توسط مردم کار کنه؟ دوست دارم یه نفر جواب این رو به من بده. چطور می تونه این کار رو انجام بده در حالی که شما منکر همون بیداری هستید؟ نبی به نیکویی در مورد اونها از صورت دینداری صحبت کرد. در اون زمان صورت اونها کلام حیات رو انکار کرد و امروز صورت اونها چیزی رو انکار میکنه که میتونه برایشون یک بیداری رو به ثمر بیاره. اعتقادنامه ها و حالت های خودشون رو، بله، اونا فرقه و آیین های خودشون رو و اعتقادنامه هاشون رو انتخاب میکنن و کلام اون رو مصلوب میکنن و اون رو برای قوم بی اثر میکنه. گاهی اونا کلام خدا رو به طور آشکار میبینن که خدا وعده ای انجامش رو داده و اینجا در حال انجام اونه، اما اونها اون رو تمسخر میکنن و ازش کناره میگیرن. این کفره. اونا تلاش میکنن که خود کلام رو مصلوب بکنن. چرا اونا اون رو مصلوب میکنن؟ چون نمیتونن کلام رو بیش از اون که خدا رو مصلوب ساختن مصلوب نمایند. اونا میتونن اون جسمی رو که حامل خدا بود مصلوب بکنن، یعنی پسر خدا رو، ولی نمیتونن خدا رو مصلوب بکنن. در اون زمان برای اینکه اون فرزندان بسیاری رو که از پیش برای حیات ابدی مقدر شدن به داخل ببره، مجبور بود که قربانی بشه. و در اون زمان اونا باید این کار رو میکردن، ولی الان نمیتونن این کار رو بکنن، نمیتونن این کار رو انجام بدن، چون کلام خودش زندگی میکنه. اونا چیکار میکنن؟ به چه صورتی هستن؟ ای وایس، پس تو چی میگی؟ چطور موضوع خودت رو اینجا بنا میکنی در حالی که اونها اون رو مصلوب میسازن؟ اونها توسط اعتقادنامه هاشون دارن اثر انجیل رو مصلوب میکنن. این مصلوب کردنه، این جاییه که مردم در مردشورخونه های بزرگی که کلیسا و فرقه خونده میشه نشستن، کلام خدا نمیتونه اثری بر اون داشته باشه، چون اونا همون چیزی رو محکوم میکنن که مسیح گفته بود انجام خواهد شد، چون که مطابق اعتقادنامه هاشون نیست. عیسی هم جوری نیومد که با درک اونها مطابق باشه، اون جوری اومد که خدا اون رو فرستاده بود، اون کاملا بر طبق کلام اومد. تعجبی نداشت که میگفت این از چشم حکیمان و دانایان مخفی و بر فرزندان مکشوف گشته. متوجه میشین؟ اونها تأثیر کلام رو مصلوب کردن. اینا بخشایی از کلام رو دارم که فقط دو یا سه موردش رو نقل میکنم. شما میگین چطور کلام رو مصلوب کردن؟ وقتی که عیسی میگفت که اون دیروز امروز و تا ابد الآباد همونه، اونا میگفتن چطور ممکنه؟ میبینید؟ عیسی در آخرین فرمان خودش به کلیسا گفت پس رفته در تمام عالم، در مرقس 16، در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود، تمام دنیا، جمیع خلایق، و هنوز به نیمه هم نرسیده. هر سال میلیونها نفر میمیرند که هرگز نام عیسی رو نشنیدند. پس این هنوز هم یک دستور همگانیه، این هنوز فرمان خداست، در تمام عالم بروید و جمیع خلایق رو به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تأمین یابد، نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد برای خود خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند، و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به نشان نرسانند، و اگر دستها بر بیماران بگذارند شفا خواهند یافت. و آنها میگن این مربوط به اون دوره بود. اونها فرمان خدا رو بی تأثیر کرده و تأثیر کلام بر قوم رو مصلوب میکنند. آمین. در روز پنتیکاست پتروس با کلیدهای ملکوت که عیسی به ایش سپرده بود گفت هر آنچه که شما در اینجا بگویید من در آنجا خواهم گفت. اونا در روز پنتیکاست میپرسیدن که باید چه کاری انجام بدن تا روح القدس رو دریافت کنن، همون چیزی که شاگردان از دریافت اون شادمان بودن و دیگران میدیدن که مثل مسا عمل میکنن، جست و خیز میکنن. بهشون میگفتن که ایشان از شراب تازه مست هستن، ولی اونجا یکی ایستاده بود که کلید ملکوت رو داشت و میگفت این مردان مست نیستن. اعمال باب 2، این مردان مست نیستن اونطور که شما تصور میکنید. میدونید که الان ساعت سوم از روزه، ولی این چیزی که در موردش گفته شده، میبینید دوباره برمیگرده به کلام و نشون دادن این که روح همچنان کلامه و کلام همچنان روحه، کلام خدا. و این همونیه که به زبان یوئیل نبی گفته شده، یوئیل 2:38، در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود و تمامی خلایق خواهم ریخت. به اون نبی که اونجا وایساده بود نگاه کنی، ببینی که بی‌پرواز اون بالا ایستاده، اون گروه رو محکوم کرده و اونها رو متهم میکنه و هم گفت این کلامه، این چیزیه که به زبان نبی گفته شده که از روح خود بر تمامی بشر خواهم ریخت و پسران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود. از طریق کلام اثبات میکنه که این کلام بود و اونا خندیدن و اونا تمسخر کردن و بعد به سمت داوری رفتن. شهر سوخت و اونا فرزندان یکدیگر رو میخوردن. امروز اونا یک قوم پراکنده شده در سراسر دنیا و نشون میده که روح القدس همچنان کلام خداوند میمونه تا این کلام رو زنده بکنه. عیسی مسیح یک شخص بود، انسان، خدا. هللویا. اون یک آشکارسازی از خدا بود. اون خدا در شکل انسان بود تا کلام خدا برای اون دوره رو منعکس بکنه، تا اون دوره رو وادار به دیدن وعده خدا برای اون زمان بکنه. و امروز روح القدس همونه. این روح خدا در کلام مکتوبه که در تلاش برای یافتن کسیه که خودش رو بر این دوره منعکس بکنه، تا اثبات بکنه که دیروز، امروز و تو ابد الآباد همانه. یوحنا 14:12، کارهایی که من میکنم شما نیز خواهید کرد. عیسی مسیح دیروز، امروز و تو ابد الآباد همانه. میبینید دائما در تلاش برای رافتن راهی تو خودش رو از طریق ما منعکس بکنه. اونا نمیتونستن این کارو انجام بدن. قوم از فرقه‌هاشون، یعنی اون آشناهای کوچکی که اون رو کلیسا اسمشو گوشته بودن، در چیزای زیادی آموخته بودن، پس نمیتونستن بهش گوش بدن. امروز هم این کار رو میکنن، همون کار دوباره مصلوب میکنن. در روز پنتیکاست پتروس گفت شما سکنه اورشلیم و یهودیه، به حرف من گوش بدید، ایشان مست نیستن. اگر صبر کنید به شما میگویم که این چیست. و او ادامه داده و اون رو برای اونها شرح میده. وقتی اونها دل ریش گشتن، وقتی این رو شنیدن، گفتن چه کاری میتونیم بکنیم تا نجات یابیم؟ چه کاری میتونیم بکنیم تا این رو دریافت کنیم؟ ما متقاعد شدیم که کلام شما حقیقته. پس اون رو توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید بگیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت. چون این وعده است برای شما و برای فرزندان شما و همه آنانی که دورن، یعنی هر که خداوند خدای ما رو بخونه. این کاریه که باید انجام بدن، توبه و تعمید به نام عیسی مسیح. و امروز کلیسای کاتولیک رومی پدر، پسر و روح القدس رو جایگزینش کرده. به جای اون یک مشارکت در عشا، زبان خودشون رو بیرون آورده و نان فطیر رو میگیرید، کشی شراب رو می‌نوشه و شما هم همه با هم یک هستید. عشا به جای روح القدس بودن خطاب میشه. اسمش رو گذاشتن شکرگزاری مقدس و یک پدر، پسر و روح القدس، یعنی یک تعمید تثلیثی، در حالی که اصلا کتاب مقدس هیچ اشاره‌ای بهش نکرده، اثری ازش نیست. نام پدر، پسر و روح القدس خداوند عیسی مسیحه. و زمانی که این رو نسل پیش رو نشون میدید، همونطور که پتروس گفت خود رو از این نسل برهانید. وقتی این رو نشون میدید چیکار میکنن؟ تمسخرش میکنن و میگن کلیسای ما اینجوری تعلیم نمیده. اون وقت شما گناهکارید، گناهکار مصلوب کردن عیسی مسیح از طریق دور کردن قوت روح القدس از قوم. شما همون کلام رو برای اونها مصلوب میکنید و خودتون رو با جماعت خودتون محکوم کرده، اون رو به جام مرگ هدایت میکنید. همونطور که یک شنبه گذشته در مورد اون خادم یعنی مارتین لوتر کینگ صحبت کردم، با اون قوم پربهای ایشون که اونها رو به کام مرگ هدایت میکرد. ای کاش یه نفر میتونست باهاش صحبت بکنه. ای کاش میتونستم. فقط برای یک شورش چه فرق میکنه؟ خدا میدونه. اگه مردم انقدر جل ندارن تا با یک انسان به خاطر رنگ پوستش در ارتباط باشن، پس برها محکوم و مردن. چی میشد اگر یه نفر میگفت که تمام ایرلندی ها و یا آلمانی ها و یا هر کس دیگه ای باید تفکیک شود؟ این هرگز نمیتونه باعث آزار مسیحیان بشه. اونا به این ارتباط ادامه میدن و اون مرد یک مسیحیه به عنوان یک خادم، و نباید اونها رو به شورش بر علیه اون هدایت کنه. اونا میخوان باعث مرگ میلیون ها نفر بشن. یک انقلاب دیگه برپا میکنه و انجام این کاری شرمه. همین اتفاق اینجا هم رخ میده. دقیقا همین اتفاق، درسته؟ میبینید چی میشد اگه مردم میتونستن تنها به حقیقت نظر کنن و ببینن حقیقت چیه؟ کلیسای ما به این ایمان نداره، ما یه روش دیگه داریم. خب این راه درست نیست، این درست نیست. پتروس گفت توبه کنید و هر یک از شما به جهت آمرزش گناه به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید. اونا این کارو نمی کنن. پس چی کار کردن؟ فقط یه مورده، یه مورد از صد ها مورده، تا جایی که بتونیم بهش می پردازیم. دومی مظلوب کردن اون. اگر انسان، پدر، پسر و روح القدس، یعنی یک اعتقاد نامه رو به جای کلام و عناوین رو به جای نام اون بپذیره، اون با قوم چی کار میکنه؟ وقتی که میگه اون تأثیر کلام رو بر مردم مسلوب میکنه، وقتی میگه مرقس 16 فقط مربوط به اون نسل بود و خدا گفت، خود خدا در اونجا گفت، یعنی عیسی که باشون صحبت میکرد، در تمام عالم برید و جمعی خلایق رو به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد، و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. چطور اونو نباید مدعون باشم؟ و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. تا کجا؟ هر امت، هر زبان، هر نژاد، هر قوم، همون انجیل. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. و وقتی یکی تلاش میکنه تا این رو از کتاب مقدس خارج بکنه، تأثیر انجیل بر اون جماعت رو مسلوب میکنه. پس من به نام عیسی مسیح بر علیه شما اعلام جرم میکنم، شما گناهکار و محکوم به قتل خداوند هستید. کلیسا ازش متنفر بود. چرا؟ اما خدای اونا بود، اما اونا ازش متنفر بودن و ماشیه بودن اون رو انکار میکردن. نه آقا، اونا ماشیه رو اینطوری نمیخواستن. امروز هم کلیسا همون کار رو انجام میده. کلیسا رو کلام رو انکار میکنه، اونا اینو نمیخوان، متناقض با چیزیه که اونا از طریق اعتقاد نامه هاشون بهش ایمان دارن. و کلمه ماشیهه. ایمان دارید؟ پس اون وقت انعکاس کلام چیه؟ بازتابی از ماشیه، که همون روح القدسه که در میان ما، اون در حال انعکاس خودشه، تلاش میکنه تا در هر جایی که میتونه روشنایی بیابه، تا بتونه از اون طریق نشون بده. اگر بتونه از طریق اون روشنایی رو بده، یادتون باشه اونا برخواستن و مشعلهاشون رو اصلاح کردن و همه چیز رو شستشو دادن و گیر شده بود. لوتریا، پرسبیتریا، متودیستا، و میبینی که تلاش میکنن به این ایام آخر وارد شده و روغاس رو دریافت کنن. میدونی موفق نمیشن. شاید به زبان و صحبت کنن بالا پایین بپرن، ولی میبینید که چه رخ میده. اونا کاملا یک نشانه زمانه که کار اون، یعنی کلیسا تمامه، ما در انتهاییم. کلیسا بیشتر از هر زمانی دیگه با این چالش که به اینجا صعود کنید روبروه. دقیقا بر طبق اون چه باید باشه، روح القدس در اینجا در حال تحقق بخشیدن به عیسی مسیح از طریق کساییه که میتونه توسطشون کار بکنه و خودش رو اثبات بکنه، میاد پایین و تس پایین اومده و تصویرش گرفته شده، نشون داده شده و علم و در مورد اون صحبت بکنه، درست به همون ترتیب اون رو اثبات میکنه که وعده شده داده بود. از نظر کتاب مقدسی دقیقا همون اعمالی رو انجام میده که گفته بود، نه چند اعتقاد نامه یا افکار انسانی و خون و آتش بود، بلکه یک مدار مسیحایی کتاب مقدسی. مقلدین بسیاری هستن، ولی اونا فقط باعث این هستن که کلام راستین بهترین درخششش رو داشته باشه. قومی که روحانی باشه میتونه بین درست و غلط قضاوت کنه. میبینی؟ اونا ماشیه خودشون رو انکار کردن، ما اون رو نمیخواستیم، و امروز هم دقیقا همون هم تکرار میشه. خب اگه مجبور باشم به اونجا برم و مثل اون افراد باشم، اصلا این کار رو نمیخوام. بسیار خب، اصلا اون وقت اصلا کلام رو نداری. میبینیم امروز هم همینه. اگر چون به درستی شناسانده شده بود ولی اون نمیخواستنش و ازش متنفر بودن، چرا اینطوری بود؟ ما شبانان اونا رو مشتی مار میخونیم. اون گفت شما مثل قبرهای سفید شده هستین که از بیرون زیبایین اما درون اونها پر از استخوان‌های مردگان و سایر نجاسات پره. میبینین؟ یک جلیلی ساده، پسر یک نجار، ولی اون این رو بیپرده بهشون گفت. یوحنای تعمید دهنده پیشرو به اون خطاب به قوم گفت نگید که پدر ما ابراهیمه، چون خدا قادر تو از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان بسازه. بله آقا، الان داس بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه نیاوره بریده میشه و در آتش افکنده خواهد شد. خدا با کلام خودش دقیق سختگیره. توجه کنید، عیسی توسط کلام اثبات شده. صدای من رو میشنوید؟ عیسی توسط خدا و از طریق کتب شناسانده شده بود که ماشیه. اینطور نیست؟ تا چند دقیقه دیگه به اعلام جرمی که پتروس انجام داد و خواهید دانست که درسته یا نه میپردازید. کاملا شناسانده شده که خدای آشکار شده در جسمه که پسر خدا خطاب شده. درسته، اون به درستی شناسانده و کلام وعده رو اثبات کرده بود که اون ماشیه بود. موسا گفته بود زمانی که این ماشیه بیاد یک نبی خواهد بود و تمام این امور واقع خواهد شد. اون زن با اون وضعیت نامناسب و تمام اون مشکلاتش کنار چای ایستاده بود. حاکی از چی بود؟ که خدا در این ایام آخر مطرودان رو جمع میکنه. دیشب رو یادتون است؟ به زمان دیگه که من اینجا موعظه کردم در بزم عروسی، اونا میگفتن بزمی بزرگ برپا داشتن و تمام این مردمان که دعوت نمودن هر یک بهانه‌ای داشتن، مثل من نمیتونم این کارو بکنم چون ممکنه که اعتقادنامه‌مو رو خراب بکنه، نمیتونم بیام چون من ازدواج کردم، همسرم به من اجازه اومدن رو نمیده، من با یک کلیسا در اینجا ازدواج کردم، مادرم یک متدیست بود، یک باپتیست، یک کاتولیک، یک پروتستان بود، من نمیتونم متحملش بشم. گفت شما نخواهید اومد، شما از شام عروسی من نخواهید چشید، بلکه بیرون رفته فواحش و مستان رو به اینجا بیارید، اونها رو به داخل بیارید، من اونها رو اصلاح میکنم و شام خیش رو معیا نمودم. من مهمانان من میز حاضره و باید کسی در اینجا باشه. اونها نیامدن. داشت یهودیان رو محکوم میکرد. امروز چطور؟ من پرزبیتری هستم، متدیست هستم، من لوتریم، من یگان انگارم، من اینم، من اونم، نمیتونم بفرمایید. اون وقت شما هم اونجا نخواهید بود. این دقیقا چیزیه که اون گفت. به درستی اثبات شده بود که اون ماشیهه. به درستی اثبات شده بود که کلامه، کلام وعده داده شده، خدایی که اون رو وعده داده بود که این ماشیه خواهد بود، الان در بین اونها ایستاده بود. اون بهشون گفت اگر نمیتونید به عنوان انسان به من ایمان بیارید، به اعمالی که انجام میدم ایمان بیارید، زیرا آنها چیزهایی هستن که میگن من کیم. اونا هستن که میگن من ماشیم. شما نمیخواید به من ایمان بیارید چون فکر میکنید یوسف من در یک کلبه به دنیا اومدم و به در خانده من یک نجاره و شما وقتی که اومد به جلیل بهش میگفتن این مرد کیه؟ اون کیه؟ آیا برادرش با ما نیستن؟ خواهران اون با ما نیستن؟ مادرش مریم نیست؟ پدرش یوسف نیست؟ کجا؟ یه همچین کسی از کجا آوردین؟ اون از کدوم مدرسه میاد؟ اون چه کار توضیحیتی نداره، اون صلاحیت و اعتباری نداره، اون از کجا پیداش کردی؟ و کتاب مقدس گفت که اون مضروب گشت، اون نتونست اعمال زیادی اونجا انجام بده و روش رو برگردونده و از اونجا جدا شد. میگه نبی بی حرمت نباشه مگر در خانه خودش، در وطن خودش. اینا هاش ماشیه که به درستی اثبات شده، به خودش هیچ اعتباری نداد، بلکه گفت نمیتونم از خودم کاری انجام بدم مگر آنچه که دیدم که پدر انجام میده. و اون اونها رو به چالش انداخت و ازش بپرسن که آیا اون ماشیه. حالا به اون زن بنگرید، اون این رو تشخیص داد، اون مدرک تحصیلی نداشت، از نظر اخلاقی هم مشکل داشت 100%. ولی میبینید خدا شما رو بر اساس اون چیزی که هستید داوری نمی کنید، اون شما رو بر اساس اینکه چقدر بزرگ یا کوچک هستید داوری نمی کنه، داوریش بر اساس قلب شماست. قلب شما رو داوری می کنه، اون چیزی که می خواهید باشید. و اون زن هیچ کدوم از این چیزها رو نمی خواست. وقتی که این در برابرش درخشید، چیزی بود که اون می خواست. دیگه مهم نبود که چی بود، آماده اومدن بود. می بینید خدا قلب رو داوری میکنه و داوری انسان بر اساس ظاهره. خدا به قلب نگاه میکنه. مهم نیست که اون چی بود، اون نور درخشید، اون حیات ابدی رو به دست آورده. بله، اون حیات جاودان رو به دست آورد. او خدای من، دیدن و دانستن اینکه این حقیقت چقدر برای من با شکوهه، من با این میمونم. خدای آسمان صدای من رو بلند خواهد کرد و من آن سوتر از این زمان عظیم خدا بر روی نوارهای مغناطیسی در ایام آخر این نسل رو محکوم خواهم کرد. درسته، این نسل از واعظین محکومند که صورت دینداری دارن و قوت کلام و آشکار شدن اون رو هنگامی که دیروز امروز و تا ابد الآباد بودن اون اثبات شده رو انکار میکنن. من اونا رو با کلام خدا محکوم میکنم. باید به سرعت یک وعده دیگر رو برگزینیم، چون تنها 15 دقیقه دیگه وقت داریم. آنجا آنها، آنجا آنها، چی؟ اوه خدای من، جلجتا، آن سومن، آنها او را مصلوب کردند. اونا با تشخیص ندادن وعده آشکار شده کلام اون را مصلوب کردن. و چرا اونها مصلوبش کردن؟ میتونید فقط تصورش رو بکنین؟ بذارید یک دقیقه به عقب برگردیم. چرا اونگان باید مردی مثل اون رو مصلوب کردن؟ یه بار کتابی میخوندم به نام پرنس خانه داوود، نوشته اینگرام، دکتر اینگرام، کتاب بسیار عالی، یک کتاب درامه که تصور میکنم بخشی از اون واقعی و برگرفته شده از زنی به نام آدینه است. اون از قاهره در مصر به گمانم برای ادامه تحصیل به فلسطین میره. اون در خلال دوره مصلوب کردن مسیح در اونجا بوده و با پدر خودش مکاتبه میکنه. بد نیست این کتاب رو بخونی، کتاب واقعا خوبیه. فرانس خانه داوود، نویسنده اون همون کسیه که ستون آتش رو نوشته و سسیل دمیوز کتاب ده فرمان رو از اون برگرفته. حالا ما میبینیم که اون در این کتاب در مورد روز مصلوب نمودن نوشته. مریم مجدلیه که 7 دیو ازش اخراج شده بود به طرف جمعیت دوید و گفت اون چیکار کرده؟ اون چی کار کرده؟ اون فقط بیماران رو شفا داده و تلاش کرده تا اسیران رو رهایی بخشه. اون به جز نیکویی چی کار کرده؟ یک نفر این رو بگه، یه مرد به صورت سیلی زده و اون رو به سمت هر کرد و گفته آیا به این زن نادان بیش از کانان خود ایمان دارید؟ بفرمایید، میبینید؟ اون چی کار کرده؟ کاری نکرده، چرا پس مصلوبش کرده؟ چرا؟ چرا؟ چون تشخیص ندادن که اون کیه. امروز هم همینطوره. واعظین و مردم امروز، معلمین مدرن ما، قوم رو مجاب کردن تا باور کنن این جادوگری، شریر، تلپاتی ذهنی و یه جور حقه است، تا جایی که قوم تشخیص نمیده که این اثبات کلام خدا برای این روزه، این نشانه زمان آخره. اگه به تشکیلات متعلق نباشه، کلیساها میگن خب این یک جعله، یک فریبکاریه، خب اینجا رو نگاه کن به فلان و فلان و یا فلان و فلان، ولی بذار یک بار فریب بودن این حقیقت رو اثبات کنم، یه بار غلط بودن این رو اثبات بکنن. نمیتونن این کار رو انجام بدن. هرگز اشتباه نبوده و هرگز هم نخواهد بود، چون این خداست. میبینید؟ ولی اونا دوست دارن، اونا فکر میکنن، میگن خب اگر این مراسم بزرگی داشت، چون یه گروه کوچیکه، یه گروه جمع کوچیک که چردگشته با خودش میگه خب ما اون فرد رو از کلیسای خودم بیرون روندیم. میبینین اونا بعد به گروه ما میومدن، میبینین، ولی با این رفتن و با اون موندن، اونا به آخر رسیدن. اهمیتی نمیدن، اونا میتونستن همین رو در مورد پتروس و یعقوب و یوحنا بگن. من گفتم افراد جاهل و تعلیم نیافته هستن، ولی اونا باید توجه میکردن که در اون زمان یک اتفاقی افتاده بود، اونا با عیسی بودن. این چیزیه که تفاوت رو ایجاد میکنه، متوجه ای؟ اونا این کار رو میکردن چون نمیدونستن که اون کی بود. اونا نمیدونستن که اثبات کلام خدا اون روز اونجا ایستاده بود. این یک روز بود، در یک روز اونا فقط شریعت رو یه روز حفظ میکردن، همون شریعتی که اونها حفظش میکردن، زمانی رو که اون باید بیاد و کسی رو که قرار بود بیاد بهشون نشون میداد. اونا این بخش رو داشتن، ولی بخش دیگه رو برگزیده بودن، و این همون کاریه که اونها الان در حال انجامش هستن. یک کلیسا دارن و به عیسی مسیح ایمان دارن، یعنی میگن که ایمان دارن، ولی ساعتی رو که در زندگی میکنیم انکار میکنن. باز به یاد همون مسئله قدیمی افتادم که میگه انسان همیشه خدا رو برای کارهایی که انجام داده پرستش میکنه و چشم انتظار کارهایی که انجام خواهد داد و از اون چیزی که در حال انجام اونه چشم‌پوشی میکنه. توسط اون محکوم شده، با خودشون فکر میکنن خداوند عالیه، چقدر عظیمه، قراره اون کاری انجام بده، قراره اون بیاد و یک روبوده شدن اتفاق بیفته. اما همون آیات و معجزاتی رو که کتاب مقدس میگه در حال انجام اون خواهد بود، انکار میکنن و اینجوری همه چیز رو از دست میدن. عیسی گفت اگر کوری راهنمای کوری دیگه باشه، هر دو به چاه خواهند افتاد. دعا کنیم تا در این ایام آخر خدا چشامون رو باز بکنه. امروزه اونا همون رو انجام میدن. امروز اونا همون خدا رو بدون این که بشناسن انکار کرده و مصلوب میکنن، یعنی همون کار، انکار کردن او و با انکار او و انجام کارهایی که امروز انجام میدن، فقط مسیح رو مجددن مصلوب نمی کنن، بلکه به روح القدس کفر میگن. چطور اونا روح القدس رو تکفیر میکنن؟ چطور؟ اونا در گذشته در اون زمان چطور روح القدس رو تکفیر کردن؟ اونا نمیتونستن در اون زمان رو تکفیر کنن، چون هنوز نیامده بود. اونا عیسی رو بلزبول میخوندن و به او بلزبول میگفتن، چون میتونست اسرار دل ایشان رو بدونه و میگفتن این از شریره. در عبارت دیگه میگفتن این پیشگوه، اینطوریه که اون این کار میکنه از طریق پیشگویی. اون چیزی نیست به جز شریر. میبینید در طول 400 سال نبی نداشتن و در این زمین روش نکرده بودن. میبینید اونا فقط شریعتشون رو داشتن و میگفتن این بلزبوله و عیسی گفت شما رو به این خاطر میبخشم، ولی زمانی که روح القدس بیاد و کلامی بر ضد اون بگید، هرگز بخشیده نخواهید شد. یادتون باشه شما زمانی روح خدا، کلام خدا رو که به واسطه روح اثبات گشته تکفیر میکنید، میبینید؟ و کلام میگه روح اثبات اونه و شما اون رو یک چیز ناپاک میخونید و شما مرز بین بخشش و داوری رو رد کردید و هرگز نمیتونید به خاطرش بخشیده بشید، به هیچ عنوان نمیتونید. به خاطر همینه که من بر علیه این نسل اعلام جرم میکنم در باره مصلوب نمودن و تکفیر پسر آشکار شده خدا، همونطوری که توسط انبیا وعده داده شده بود. خود مسیح که باید در ایام آخر باشه به همون صورتی که در ایام نوح بود، در ایام صدوم بود، متهمشون میکنن به جهتی که اونها دوباره پسر خدا رو برای قوم مصلوب میکنن. اون کلام اثبات شده است، یک کلمه بر علیه اون هرگز بخشیده نخواهد شد. حالا پس شما میخواید چی کار بکنید؟ میخواید متحمل چه چیزی بشید؟ اونا محکوم شده فقط در انتظار جاری شدن خشم خدا هستن. این نسل از مردان تعالیم انسانی فرقه ها و دوگ ها رو بیش از کلام اثبات شده خدا دوست دارن. ای کاش زمان بیشتری برای پرداختن به این در اختیار داشتیم. این نسل از مردم، این نسل مکاشفه خدا رو تحقیر میکنه. ولی ما در جای قدم میذاریم که رسولان گام برداشته بودن. شما میگید خب دیگران همین رو میگن، خداست که این رو اثبات میکنه. عیسی گفت اگر اعمالم از من سخن نمیگن پس شما بگید که این رو از خود میگن، ولی اگر از اعمال سخن میگن بهتره به اون اعمال ایمان داشته باشید. شما میدونید که فردا آفتاب میتابه و یا هوا نامساعد خواهد بود وقتی که آسمون سرخ باشه. نمیگفت شما میتونید علائم آسمون رو تشخیص بدید، ولی آیات زمان رو شما هیچی درش در موردش نمیدونید. اگر خدا رو میشناختید روز من رو میشناختید. نمی گفتن تو خودت رو خیلی بزرگ میدونی، تو خودت رو خدا میدونی و اون رو بر صلیب گذاشته. و امروز روح القدس سومین شخصیت الوهیت نیست، این خود خداست که به واسطه خون عیسی مسیح در جسم انسانی آشکار شده تا حیاتی رو که میتونه از طریقش انعکاس پیدا بکنه تقدیس کنه. و اونا همون کلام رو که آشکار گشته مصلوب میکنه. متوجه میشی؟ مصلوب کردن عیسی امروز قومی است که پسر آشکار شده و اثبات شده خدا در بین قوم از طریق چیزهایی که گفته بود در این ایام آخر توسط کلامش رخ میده رو انکار میکنن. میبینید؟ حالا اگر همون پسر خداست باید اثبات اون نیز همون باشه، چون در یوحنا 14:12 گفت کارهایی را که من میکنم شما نیز خواهید کرد. عبرانیان 13:18 عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. یوحنا 15 اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. یادتون باشه اونا افراد خیلی مذهبی بودن که این کار رو کردن. اونا نه غریبه و نه بیگانه بودن، اونا افراد مذهبی اون زمان بودن. و این چیزی که امروز هم اتفاق میفته، همون مردم مذهبی، همون مصلوب ساختن، همون اعمال. آنها آنجا او را مصلوب نمودن. بله، پس اونها داشتن کلام خدا رو که آشکار شده بود رد میکردن و اعتقادنامه های خودشون رو به جای کلام میپذیرفتن. آیا این کاری که امروز هم انجام میدن؟ دقیقا اونا امروز همین کار رو میکنن. اون کلمه بود و اونها کلمه رو رد کردن. این موضوعی که نمیخوام اون رو دست بدید. اون کلام بود و زمانی که اونها رو رد کردن در حقیقت کلام رو رد کردن، و زمانی که این کار رو کردن در نهایت مصلوبش کردن. و این چیزیه که امروز هم اونها دارن انجام میدن، رد کردن کلام خدا و انتخاب اعتقادنامه های خودشون و عملا در برابر جماعت خیش عمل روح القدس رو مصلوب کردن و اونها گناهکارند و اونها را به نام عیسی مسیح اعلام جرم میکنن بعدشون. 15 ساله که شاهد حرکتون در تمام کشور هستن و اونا همچنان به اعتقادنامه های خودشون چسبیدن. اونا گناهکارن. اونا کلامی که میتونست کلیسا رو، تمام کلیسا رو با هم یک بکنه و یک اتحاد بزرگ برادری بین پنتیکاستی و سایرشون ایجاد کنه و گرفتن و به جای انجام این کار اون رو رد کرده و تمسخر میکنن و حالا بر طبق نقشه شریع با یک اتحادیه کلیسا تلاش میکنن بیان و بگن ما میان تا مقداری روغن بخرید. اونا ترد شدن، اونا گناهکار مصلوب کردن عیسی مسیح هستن. یا باید اون رو بر طبق شرایط خدا بپذیرید یا شرایط شما موثر نخواهد بود. اونا کلام آشکار شده خدا رو به خاطر اعتقادنامه‌هاشون رد کردن و امروز دارن همون کار رو انجام میدن. یوحنا 1 میگه اون کلمه بود. عبرانیان 13:8 میگه اون دیروز امروز و تا ابد همونه و حالا اونا دوباره دارن اون رو مصلوب میکنن. میدونستید کتاب مقدس گفته که ما هم این کار رو خواهیم کرد؟ چند نفر میخوان که چند از اون رو بخونیم؟ 15 دقیقه دیگه با من وقت میدید؟ بسیار خب، برگردیم به مصلوب کردن دوباره، بریم به عبرانیان باب 6 و چند لحظه اون رو بخونیم. عبرانیان باب 6 ببینیم که ما پسر خدا رو دوباره مصلوب میکنیم یا نه، ببینیم که آیا میشه انجام بشه. شما میگه نمیتونید اون رو برای دومین بار مصلوب کنید. ما متوجه میشیم که میتونیم یا نه. کلام خدا راسته، درسته؟ عبرانیان 6:1 بنابراین از کلام ابتدای مسیح در گذشته به سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا ننهیم و تعلیم تعمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاودانی را. این را به جا خواهیم آورد هرگاه خدا اجازت دهد. می‌بینید؟ پولس میخواست بدونیم که این چیزها کاملا ضروری هست. تعمیدها، گزاردن دستها، قیامت از مردگان، آمدن ثانویه و تمام این چیزها ابدی هست. اینا کاملا حقیقت هست. حالا دقت کنید، زیرا محال است. این رو با من بخونید، آیه 4 میخوام که با من بخونید. زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا و قوت عالم آینده را چشیدند، اگر بیفتند محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب می‌سازند و او را بی‌حرمت می‌سازند. این کلام منه یا اون؟ به یاد داشته باشید، اونها هرگز این رو پیدا نکردن. اونها ایمانداران محدود بودن. بعد از اینکه به معرفت کلام خدا رسیده باشیم، شما را از یک معرفت پس به دست میارید، از خوندن و دیدن، و بعد اون رو رد کنیم، اون وقت شما محاله که دیگه بتونید نجات پیدا بکنید. این رو متوجه میشید؟ حالا میبینید اون به معرفت راستی رسیده. درسته؟ این مثل اون ایمانداران اوناست که بیرون رفتن. این نمونه همون سفره. این سومین خروج تنها یه نمونه از بقیه اوناست. نگاه کنید، نگاه کنید اونجا رو ببینید. بذار یه چیزی بهتون نشون بدم، فقط یه دقیقه. اسرائیل 12 مرد رو، یعنی از هر سب یه نفر رو، سران فرقه‌ای رو برگرفت و به حدود سرزمین موعود فرستاد و چیزهای نیکویی که در راه بود رو به اونها نشون داد و اون چی که اونا داشتن برگشتن و شکایت کردن که ما قادر به انجامش نیستیم. ولی دو نفر از اون دوازده تا یعنی یوشع و کالیب بودن که به کلام خدا نگاه کردن و گفتن خدا گفته که این از آن ماست، پس قادریم که اون رو بگیریم. درسته؟ این چی بود؟ ایمانداران محدود. میبینید اونا واقعا تو کلیسا متولد شده بودن، سران قوم بودن، اسقف بودن اگر بتونیم بگیم، و درست در جایی قدم میذاشتن که درستی کلام خدا نشون داده شده بود که این اون سرزمینه. اونا هرگز اونجا نبودن و از وجودش بی اطلاع بودن، اما اومدن تا ببینن که این همون وعده است و اونجا بود. یوشع و کالیب به تجسس پرداختن و مقداری انگور با خودشون آوردن و با مقداری از اون را چشیدن. اونها نیکویی سرزمین رو چشیدن و بعد گفتم ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. میبینید؟ ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. همون گروه در زمان عیسی مسیح هم وجود داشت. ای استاد، میدانیم که تو معلمی فرستاده شده از جانب خدایی. میدانیم که تو معلمی از جانب خدا هستی. هیچ انسانی نمیتونه کارهایی رو که تو میکنی انجام بده. ما تشخیص میدیم که خدا باید با تو باشه. پس چرا نپذیرفتنش؟ چرا اون رو در نگذیدن؟ مرز. اونها اینجا توی خروج سوم هستن، همون علامت، همون آشکار شدن، همون مسیح، همون روح القدس، همون اعمال، همون خدا، همون پیغام. و اونها نمیتونن اون رو برگزینن، چون با پذیرش اون مجبور خواهم بود تا کارت و عضویتش رو تحویل بدن. این چیه؟ اونها از حقیقت آگاهی داشتن، نگاه کرده و دیدن که کاملا حقیقته و قادر به انکارش نیستن. مجلات باید شهادت بدن که این رو دیدن، تصاویر، روزنامه ها، شواهد، برخواستن از مردگان، اظهارات پزشکان در مورد بیماران. اونها باید بگن که این اونه و پیشگویی ها حتی یک مورد از اونا در تمام این سالها غلط نبوده. هر یک از اونا نقطه به نقطه چیزی نمیتونه بگه جز این که این خداست، ولی اونا قادر به پذیرفتنش نیستن. توی شیکاگو گروهی کثیر از خادمین حدود 300 نفر یا بیشتر میخواستن بیان و به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن. الان کجا؟ بهای کار خیلی سنگینه. اونا نمیتونن انجام بدن. این چیه؟ کتاب مقدس گفت وقتی که اونها این رو انجام بدن چیکار میکنن؟ اونها خودشون رو بین بخشش و داوری جدا میکنن، چون محال برای اونایی که یک بار منور گشتن نگاهی بکنیم، زیرا آنانی که یک بار منور گشتن و لذت عطای سماوی را چشیدن و لذت، یعنی اگر بیفتن محاله که ایشان را برای توبه تازه سازن. شما پرزبیتریا، متدیست ها، باپتیست ها، لوتریا و این تاجران انجیل تام میگید اونها داخل میشن، اونها از پیغام فاصله میگیرن. کلیسای شما چنین خواهد کرد، مطمئنن افرادی اونجا خواهم بود، ولی کلیسا نه. شما مجبورید از اون کلیسا خارج بشید. ولی اگه فکر میکنید که کلیسای پرزبیتری میخواد روح القدس رو دریافت کنه و همه اونا مدارکشون رو کنار میزن، فکرشم نکنید. فکر میکنید متدیستا میخواد این کار رو بکنن؟ هرگز این کار رو نخواهید کرد. اگر فکر میکنید که هر کدوم از شما تسلیسی ها نام مسیح رو دریافت کرده و اون نام تعمید میگیرید، هرگز این کار رو نمی کنید. کلیسا این کار رو نخواهد کرد، ولی افراد این کار رو می کنن. درسته، و این نشانه ای آمده رو من، و این برای کلیساهایی که حقیقت رو دیدن و اون رو در شوراهای خودشون رد کردن محاله. اون وقت اونا گناهکار مصلوب کردن عیسی مسیح هستن، و من اونا رو طبق کلام خدا متعب میکنم که خدا رو بنابراین چطور اونا رو متعب میکنیم؟ من اونا رو متعب میکنم که خدا رو که در این ایام آخر خودش رو به وضوح در کلام خودش شناخته و آشکار کرده، به سردی رد کردن و شما با بی‌حرمتی به روح القدس گناهکار مصلوب کردن عیسی مسیح هستید.
of the crucifixion
بله درسته.
Of Jesus Christ by blaspheming the Holy Ghost. That's right.
درسته. دوباره شما رو به عبرانیان باب 10 میبرم، جایی که به ما میگه این نه تنها محاله بلکه نمیتونید هرگز انجامش بدید، شما رو به طور ابدی از خدا جدا میکنه، شما دیگه هرگز نمیتونید به حضور خدا بیاید در وقتی که روح القدس رو رد کرده و اون رو تمسخر میکنید. حالا ببینید، اونا کلام رو چشیدن، میبینید ایمانداران محدود هستن، یعنی منظور شما اینه که اون افراد ایماندار نبودن، اونا ایماندار بودن یا ادعای ایماندار بودن میکردن، ولی وقتی به کلام میرسه اونا اسرائیل بودن، زیر پوشش خون از مصر خارج شده بودن، تحت آیات موسی خارج شده بودن، عمل اون آیات رو دیده بودن، خدا گفته بود من شما رو به اون سو میبرم، و زمانی که این درست بر طبق وعده خدا و به اون صورتی که باید باشه انجام میشد، اونا چی میگن؟ نه ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. اونا با یک مقداری انگور و چیزه دیگه برگشتن تا اثبات کنن که زمین نیکوست و کلام خدا درسته. خدا گفته اون این رو به شما میدم، ولی شرایط اونجا ما در برابرشون مثل ملخیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم. مهم نیست که چی باشه. چند سال پیش وقتی خیمه برپا شده بود، یک نفر اومد اینجا در حین صحبت به من گفت بیلی، با یه همچین پیغامایی باید یکی از همین روزا برای این چهار ستون موعظه کنی. من گفتم برای این چهار ستون موعظه میکنم چون خدا قادره تا از اونها برای ابراهیم فرزندان بسازه. بله آقا، این حقیقته. تو اگر چیزی دارید که میتونه این رو نقص کنه ارائه کنید. وقتی به جایی میرسیم که باید اون رو نشون بدیم، همه چیز متفاوته. بله، این چیزیه که تفاوت ایجاد میکنه. بسیار خوب. بله، اونجا با عیدهاشون اون رو مجدداً مصلوب میکنن. حالا عبرانیان باب 6 و همینطور ادامه میدیم. حالا میتونیم همینطور به خوندن ادامه بدیم. این خیلی وقت میبره. بخشای مختلفی رو علامت زدم تا با هم بخونیم. عبرانیان باب 6. محال است آنانی که یک بار منور گشته و شریک روح القدس گشتن. خیلی وقت ندارم تا پیش برم چون یه بخش دیگر مد نظر دارم تا بخونیم، پس به این دقت بکنیم. به سر خدا رو دوباره برای خیش مسئول میسازم. چیکار میکنم؟ چی؟ با چشیدن اون و دانستن این که حقیقته، روی خودشون رو برگردونده و اون رو انکار میکنه. چیکار میکنه؟ محاله. و این کاریه که این کشور انجام داده، این کاریه که این قوم انجام داده، اونها این کاریه که این کلیسا انجام داده، اونها این رو رد کردن و پیغام رو برای خودشون مصلوب کردن. اونها با عیسی چطور رفتار کردن؟ اون رو شمسار کردن، برهنه ساختن، رئیس حیات رو بر صلیب میخوب کردن. این همون کاریه که اون امروز با اعتقادنامه هاشون انجام میدن. اونا همین کار رو انجام دادن. اونهای امور رو برهنه ساختن، یعنی نیکوی انجیل رو قرار دادن در جای دیگر، برهنه ساخته و اون رو بر صلیب آویختن. اوه خدای من، چرا؟ آنجا آنها او را مصلوب نمودن. و اکنون میرسیم به آخرین سوال و آخرین کلمه، او را، این پربهاترین فرد رو. چرا این کار کردن؟ نمیشناختنش. امروز چرا این کار میکنن؟ چون نمیدونن که این حقیقته. اونها نسبت به این کور و گنگ هستن و این رو نمیشناسن. دلیلش اینه، اعتقادنامه ها و سنت های اونها اونا رو از کلام خدا دور کرده. شما که اینجا هستید به دقت توجه کنید. میدونم که هوا گرمه، منم احساس گرما میکنم، ولی برادر این کلام حیاته. اگر اون رو حفظش بکنید، این چیزی نیست که ما در موردش بگیم شاید در آینده رخ بده، بلکه چیزیه که الان با ما و در حال رخ دادنه، نه چیزی در آینده بلکه در حال حاضر. شهادت ما این نیست که ما میدونیم اون چی کرده یا میدونیم که چیکار خواهد کرد، بلکه میگیم اون در حال انجام چه کاری الانه. میبینید این زمان ماست. شاید ما زنده نباشیم تا روبوده شدن رو ببینیم. شاید من و یا شما امروز بمیریم. نمیدونم. ولی روبوده شدن در راهه. چیزی که هست. نگران نباشید. وقتی که روبوده شده اتفاق بیفته ما اونجا خواهیم بود. نگران نباشید. به همراه تمام اون کسانی که در گذشته به اون ایمان داشته و در انتظارش بودن در اونجا خواهیم بود. اینم از نور عیسی مسیح دیروز امروز و تا عدل آباد همونه است. اعتقادنامه‌هاتون رها کنید و به اون ایمان بیارید. این حقیقته. کلام حقیقته. عیسی گفت کلام من روح و راستیه. چطور میخواید حیات رو دریافت کنید در حالی که اون رو رد میکنید؟ چطور میخواید یک دوگ رو که مرگه بپذیرید و کلام حیات رو هم بپذیرید؟ کلام رو رها میکنید تو مرگ رو برگزینید؟ چطور میخواید هر دو رو همزمان برگزینید؟ نمیتونید. هر کلام انسان دروغ و هر دوگ یک دروغه. کلام خداست که راستیه. میدونم که این نوار به تمام دنیا میره. همه رو به چالش میطلبم. همه رو، هر فرد، هر اسقف میتونه به جلسات من و یا در حضور این جماعت بیاد و یک جا رو در عهد جدید نشون بده که حتی یک نفر به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید گرفته باشه و من جایی رو به شما نشون میدم که همه به نام عیسی مسیح تعمید گرفته بودن و اونایی که تعمیدی متفاوت داشتن باید بیان و دوباره تعمید بگیرن تا روح القدس رو دریافت کنن. در این مورد چی کار میخواید بکنید؟ میخواید اونجا در تعالیم و اعتقادنامه‌های خودتون باید بمونید؟ میخواید اونجا در دوگم خودتون بمونید و بمیرید؟ شما گناهکارید. شما با دستان گناه‌آلود رئیس حیات، کلام حیات رو گرفته و اون رو برای قوم مصلوب کردید. حالا اونا چی کار کردن؟ اونا نمیدونستن. امروز انسان در جهالت گام برمیداره. اونا نمیدونن که این حقیقته. فکر میکنن که یک اسمه. به اندازه کافی به عمق نمیرن تا به روح مکاشفه وارد شن. دعای کافی ندارن. اونا خدا رو نمیخوان. فقط از روی بیعلاقگی میگن خب ایمان دارم که خدایی وجود داره. شریرم به همین ایمان داره و به خوش میلرزه. مردا فقط ایمان دارن همینو بس، ولی شریر از دانستن اینکه داوریش در راه بر خودش میلرزه و مردم به این ایمان دارن و اصلا توجهی نمی کنن که داوری اون در راهه. از گناهکار مصلوب نمودن اون قطعا من این نسل رو متهم می کنم توسط همون کلامی که در ابتدا اونها رو گناهکار دونست، اونها رو گناهکار میدونم. درسته. عیسی گفت چه کسی میتونه من رو محکوم بکنه؟ اون کلمه بود که جسم گردیده بود و امروز همون کلام جسم گردیده. در اعمال رسولان پتروس اعلام جرم خودش گفت. بیاید بخونیمش. پتروس هنگامی که دید این واقع شده بود، اون چی که اونها انجام داده بودن، پتروس داشت از مسیح، از آن چی که اونها انجام داده بودن دفاع میکردن، نه از اون چیزی که اناجیل هستن دفاع میکنن. پتروس اونها رو به خاطر کشتن یک انسان، یعنی مسیح که کلمه بود، متهم میکرد. من نصر به خاطر تلاش برای کشتن کلام که در انسانها آشکار گشته متهم میکنن. با آن چی که پتروس به قوم گفت گوش کنید. اما باب 2 از آیه 22 از آیه 22 میخونم. ای مردان اسرائیل، این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهنگش به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود میدانید. تصورش رو بکنید که اونو چه احساسی داشته. بهش گوش کنید. ای مردان اسرائیل، ای کلیساییان، شما مقدسین، شما کشیش ها، شما که قرار مردان خدا باشید، این سخنان رو بشنوید. عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهنگش. حالا من به شما روحانیون، به شما مردم میگم، عیسی ناصری،
روح القدس. اون به صورت روح القدس در اینجاست، شخص روح القدس، حیاتی که در اون بود، او اینجاست و از طریق اون کار میکنه و خود رو از طریق آیات و عجایبی که به عمل میاره اعلام میکنه. اونها اینجا در بین این دیوارها از نظر علمی شناسایی شدن. افراد اینجا نشستن که مرده بودن ولی امروز زندن، سرطانیایی که امروز سلامتن، کورایی که امروز بینا هستن، فلجهایی که امروز راه میرن.
این عیسی ناصریه. این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید. آیا این یک اعلام جرمه؟ اون چه چیزی رو متهم میکنه؟ شورای سنهدرین رو. و من امروز خب شورای کلیساها رو متهم میکنم، من پنتیکاستی ها رو متهم میکنم، باپتیست ها و یا هر فرقه ای که در دنیا وجود داره. شما با طمعی گناهکارانه و خودخواهانه کلام خدا را گرفته و اون را برای قوم مسلوب کرده و به اون بی‌حرمتی کردی. خدا در بین ما به پا خواسته تا مبرهن سازه که اون دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. من بر علیه این نسل اعلام جرم میکنم. خدا زنده بودن خودش رو اثبات کرده، او اثبات کرده که این کلام اونه. شما به جز مشتی دگم و این به چه چیزی رسیدید؟ کجا میتونید خدای زنده رو نشون بدید؟ چون شما کلام حیات رو که میتونست این رو به شما بده رد کردید. بله آقا، ما در چه زمانی زندگی میکنیم؟ پتروس گفت به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید که خدا درهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد. و هنوز هم از طریق اعتقادنامه ها و تشکیلات و فرقه ها و صورت دینداریتون صحبت میکنید، صورت دینداریتون، و شما قوت قیامش رو انکار کردید. اما الان زمان رسیده، الان زمان آخره، زمانی که خدا طبق ملاکی باب 4 وعده‌شو داده بود که در ایام آخر کسی رو بلند خواهد کرد که قلب قوم رو به اصل مبارک و پنتیکاستی پدران باز خواهد گردان. و شما نمیتونید منکرش باشید و باش مقاومت میکنید. و الان در حضور خدا بر علیه شما اعلام جرم میکنم که شما گناهکارید که با دستان فرقه‌ای نابکار و خودخواه خودتون کلام خدا رو در برابر قوم مسلوب کردید. شما رو گناهکار خونه و میگم که آماده داوری باشید. بله آقا، شما رو به همون چیزی دعوت میکنم که پتروس میکرد. اون نسل رو دعوت به توبه کرد، منم این نسل رو به توبه دعوت میکنم، توبه در برابر خدا و بازگشت به حقیقت راستین کلام، بازگشت به ایمان پدرانمون، بازگشت به روح القدس، چون خدا نمیتونه اون رو تغییر بده. وقتی خدا گفته که این آیات همراه ایمانداران خواهد بود، باید تا ابدیت با اون کلام بمونه. چون این کلامشه، میگید باید دیگه دست بدیم، مشارکت کنیم یا چیزی شبیه اون، بر اساس اعتقادنامه یا تفکری که یک انسان یا هر دائم و خمر یا هر بی ایمانی قادر اونو انجام بده، یا هر فاحشه یا هر مقلدی قادره که اونو انجام بده، مشارکت کن و یه همچین ظاهری داشته باش. ولی عیسی گفت که این نشونه خواهد بود، که این آیات همراه ایمانداران خواهد بود، نه اینکه شاید باشد، در تمام نسل و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون بکنم، به زبانهای تازه سخن بگن، مارها را بردارم و زهر قاتل بخورند و بدیشان آسیبی نرسونند، دست بر بیماران بگذارند و شفا خواهند یافت. بیماران رو شفا بدین، ابرسان رو طاهر کنین، مردگان رو زنده کنین، دیوها رو بیرون کنین، مفت یافتید مفتم بدین. همه این برنامه‌های پولسازی امروز و اموری که بهش مرتبط هستن عجیب نیست که از پر از داوری هستن. دل آقا، اوه خدای من، حالا نگاه کنین. بله آقا، دعوت به توبه و اعلام جرم من تو این کلیسای جلجتای جدیده، این مکان به اصطلاح مقدس، منبرای بزرگ، مذبح‌های کاتولیکیسم، متدیسم، باپتیسم، فرزبیتری، لوتری، پنتیکاستی و این اماکن به اصطلاح مقدس، اینجا جایی که بوم اون بدترین زخم ها رو دریافت میکنه. یه جلجتای تازه. این از کجا اومده؟ تو اماکن مقدس، توی کلیسا. اون کجا مصلوب شده؟ از جانب شبانان، شما ریاکاران. خودتون اینو بهتر میدونین. عصبانی نیستم، ولی درون من یک چیزی به جوش میاد. خدا کاملا در میان شما شناسانده شده. کجا نیزه به پهلوش زده شد؟ توی امروز از کجا نیزه رو میخوره؟ تو جلجتا امروز کجا میخوره؟ پشت منبر. اونا از کجا اومده بودن؟ از اورشلیم. امروز از کجا میان؟ از فرقه. اونایی که مدعی محبتش هستن، اونان کسایین که این کارو کردن، اونان که امروز این کارو میکنن. دومین جلجتای اون، جایی که اون زخم‌ها رو بر علیه کلام دریافت میکنه. این چیزیه که اونو مجروح میکنه. اون کیه؟ اون کلامه. بدترین زخم ها و شکاف ها از کجا برش وارد میشه؟ از روی منبر، مکانهای مقدس، درست مثل اون زمان. من حق دارم که این نسل رو محکوم بکنم و اعلام جرم بکنم. من به عنوان خادم انجیل عیسی مسیح با آیات و نشانه ها و اثبات این که اون خداست حق این کار رو دارم. من حق دارم تا بر علیه این نسل اعلام جرم کنم، چون سخت‌ترین نیزه ها از پشت منبر هاست که به سمت اون نشونه رفته، جایی که اون انتقاد میکنن، میگن برای گوش کردن به این چیزا نرید، اینا از شریره. درست در مکانی که قرار بوده دوستارش باشن و همون نشانه هایی که عیسی گفت باید تحقق پیدا بکنه، چون کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کنه نفس و روح و مفاصل رو. بعد این رو از شریر میخونن. از کجا؟ از پشت منبرها، در اماکن مقدس. او چطور خداوند میتونه پایین نظر کنه؟ فقط رحم کن به ما، فیض تو عطا کن. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه به سمت داوری حرکت کنیم. ما همین الان هم اونجا هستیم. فکرشو بکنید، بدترین زخم‌ها از منبر به اون وارد میشه. اونجا جاییه که جلجتای جدید اونه. یعنی کلام رو پشت منبر مصلوب میکنن. بله، چطور این کارو میکنن؟ با صورت دینداری. دقیقا همینطوره. توسط جماعت، یعنی مستهزئین، از سرش تاج گذاری شده، به اون یک تاج خار رسیده. مستهزئین از جانب منبر بر اون زخم زدن و مستهزئین تاج بر سرش گذاشتن. معلمین فرقه ها بر ضد کلامش اون را برهنه و محکوم کردن و دوباره مصلوب شده. معلمین فرقه ها که این کارو میکنن. عیسی گفت عبث من را عبادت مینمایند. بیهوده من را عبادت میکنند. هیچ فایده ای نداره. اونا کیو پرستش میکنن؟ همون خدا رو دارن میپرستن. در زمان اولی مصلوب شدنش هم همون خدا رو میپرستیدن و این پرستش پرستش بیهوده ای بود. بیهوده این فرقه ها رو بنا میکنن. امروز هم همینه. به عبث این به عبث این مدارس دینی رو بنا میکنن. به عبث این اعتقادنامه ها رو دارن. تعالیم احکام انسان رو تعلیم میدن و کلام خدا رو انکار میکنن. اونا گناهکارن. گناهکار مصلوب کردن رئیس حیاتن. تعالیم انسان رو به جای کلام اون تعلیم میدن و به عبث من رو عبادت میکنن. اوریان زخ خورده و تاج بر سر. شما میتونین این رو تو خیابونا ببینید. وقتی به زنایی که موی بلند دارن میگن او خارج از مده، اینطور نیست. یانتون باشه، اینا مستهزئینن. اون موی بلند تاجیه که بر سر شماست. خداوند گفت که این جلال شماست، با افتخار اون رو بر سر بذارید. هللویا. خجالت نکشید. مهم نیست که امروز خجالت نکشید. اون اینطوری گفته. مهم نیست که امروز ایزابلا چی میگن، این جغلبازا پشت منبر چی میگن، اونا مصلوب کنندگان مسیحن. مهم نیست که اونا چی میگن، با افتخار اون تاج رو به سرتون بذارید، چون خدا چنین گفته. اون رو حفظش بکنید. دوباره توسط مستهزئین بر سر او تاج خار گذاشته شده. توسط اعتقادنامه ها از پشت منبر بهش زخم وارد شده. یه جلجتای جدید یافته، جایی که اون رو میبرن. خوانندگان اوریان گروه کور، زنایی که لباسای کوتاه میپوشن، موهاشون رو کوتاه میکنن، صورتای آرایش کرده دارن و فقط به خاطر استعداد خودشون مثل فرشته ها توی گروه کور میخونن. این جلجتای جدیدشه. یک برهنگی مدرن که توسط قانون حمایت میشه، مثل سدوم و غموره. یه سگ ماده رو میبینیم که در خیابون حرکت میکنه. توی زمانهای معین حتی یک سگ نر هم نمیتونه که جایی که اون هست بره، اما یه اتفاق خاص که بیفته هر یک از اونا به دنبالش خواهد دوید. برای اون سگ ماده یه اتفاقی افتاده. میدونین چرا؟ اون چیه که این زن رو به خاطر اون لباسای خودش رو از تنشون بدر کرد و به خیابون میاد؟ به من نگین که این همون چیز نیست، یه معرفه. اونا توسط قانون سدوم حمایت میشن. و کلام خدا میگه که این برای اونها کراهته که بیرون باشن. واعظین باید پشت منبر به جای لباسای روحانی از لباسای زنانه استفاده کنن، اونجا بیستن و اینا رو نادیده بگیرن. در این که بر خلاف ای صحبت کنن شرمنده باشن، چون در این صورت فرقشون اونو کنار میذاره. شما کلام خدا که میگه متاع مرد بر زن نباشه و مرد لباس زن رو نبوشه، برای قوم محکوب مصلوب کردید. من اینم رو محکوم میکنم. من این مصلوب کردن کلام برای قوم خدا رو متهم میکنم. زنان با موهای کوتاه، لباسای کوتاه و اون تاج که توی گروه کور عضویت دارن. یه روز یه خانومی از من پرسید، خب فکر میکنی به کجا میرسی؟ گفتم اگه خدا بخواد من دو جین زن رو انتخاب کنم، از ترس خواهم مرد. وقتی اینجا وای میسید و با دید روحانی بهشون نگاه میکنید، پلید و آلوده هستن. کسایی که سیگار میکشن و در خارج از اینجا چنان رفتاری دارن. توی گروه کور برهنه ایستادن و با اون شرایط آواز میخونن و جماعت هم اونا رو میبینه. اونا خواهم گفتش که
listen.
خب. اونها رو اعلام جرم میکنم به نام عیسی مسیح برای اون برای اون رسواییش که بر انجیل آوردن و کسانی که سعی میکنن در برابرش مقاومت کنن رو عقب مونده و متعصب میخونن و میگن این مزخرفات قدیمی شده، من به نام عیسی مسیح بر علیه اون اعلام جرم میکنم. برنامه‌های مدرن توی خیابونا امروز توی گروه کور میخونن، سیگار میکشن و جوک‌های آنچنانی تعریف میکنن و بعد به خاطر اینکه صدای خوبی دارن توی گروه کور سرود میخونن. سه تا چهار تا شوهر دارن با چند نفر هستن. شما روشن فکرهای بیچاره محرومان روحانی که توی زمین خودتون مطرود هستید، همون کتاب مقدسی رو میخونید که هر انسانی قادر به خوندن اونه، ولی شما روح خدا رو رد کردید تا جایی که کتاب مقدس میگه و بدین جهت خدا به دیشان عمل گمراهی میفرسته تا دروغ رو باور کنن. واقعا تصور میکنید که حق با شماست و کتاب مقدس میگه که این رو باور کرده و به همون دروغی که حقیقت بودن اون رو باور نموده اید ملعون میشید. بنابراین توسط کلام خدا بر علیه شما اعلام جرم میکنم. شما به قوم تعلیم غلط میدید و اصول و فرامین مسیح یعنی تقدس و حیات آسمانی رو مسلوب میکنید که یک فرد با اون وضعیت به خیابون میاد و شخصی متفاوت میشه. واعظین در ملعه اون وای میستن و سیگار میکشن و چنین حماقت هایی رو انجام میدن. زنان عضو گروه های کور اونها میان لباس های کوتاه می پوشن، موهاشون رو کوتاه می کنن، صورتشون رو آرایش می کنن و رفتار این چنین دارن و اون وقت خواهر فلان و فلان خونده می شن. کتاب مقدس این هم رو محکوم می کنه. بله، برید به مهمونی ها، به کار خودتون برسید و همچنان یه عضو کلیسا هم باشید، شهادتتون رو حفظ بکنید و هر طور دلتون میخواد زندگی کنید. تصور نکنید که من فقط دارم راجع به پرزبیتری ها صحبت میکنم، پنتیکاسی ها مخاطب من هستن. شما یه زمانی حقیقت رو میشناختید ولی فکر کردید که نمیتونید رو بپذیرید، نمیتونستید شبانتون رو حمایت بکنید، شبانتون نمیتونست اون شغل خوب چند صد دلار درآمد هفتگی و یک کلیسای خوب بزرگ رو که تو موعظه کنه داشته باشه، باید مثل اونا رفتار بکنه. اگر اون رو محکوم میکرد تشکیلاتون رو بیرون مینداخت، پس مجبوره باش کنار بیاد و اون رو بگه. بنابراین اون حقوق فرزندی خودش رو به خوراک و سوپ به دنیا فروخته، یعنی به همون پسمونده یسوع، و میخواد به جای اون چی بگیره؟ هر دو به گوجال محکومیت سقوط میکنن تا محکوم بشن. من بر علیه اونا به عنوان فاحشه های انجیل اعلام جرم میکنم. مدت پیش توی اوکلاهاما توی گروه کور بودم، یکی از اماکن بزرگ و مشهور، یکی از بالاترین رتبه های پنتیکاسی. اتفاقی توی تعلیم یکی از اون برادرها بودم، در حالی که چهار یا پنج گروه کور اونجا جمع شده بودن، یکی از بهترین تشکیلات پنتیکاستیه. اونا نمی‌دونستن که من تو اتاق اون خادم هستم. من اونجا اون پایین جایی که این خادم قبل از اومدن به جایگاه مطالعه میکنه نشسته بودم. اون موش کورای نر و ماده هم اونجا بودن، آرایش کردم و حتی یه نفرم موی بلند نداشت. موی همشون کوتاه شده بود، همه آرایش داشتن و لباس کوتاه و برهنه بر تن داشتن. یه موش نرم اونجا وایستاده بود، اینطوری راه میرفت. یه فرد دیگه هم داشت هدایا جمع میکرد، مثل یک گدای نابینا که یک ظرف دستش داره رفتار میکرد و تمام جملات کفرآمیز ممکن رو در مورد جمع‌آوری هدایا به زبان میورد. اون بیرون وایستاده بود، تلاش میکرد سرود ماشیه رو بخونه. اوه خدای من، حتی همین کارم نمیتونست درست انجام بده. بله. اوه خدای من، بفهمو این جلجتای جدیدشه. شما در مورد یه زن یا یه دختر اونجا چه فکر میکنی؟ اگر بیاد و طوری لباس بپوشه که باید باشه و موهای بلند و بدون آرایش و چیزایی مثل اون، اونا تمسخر میکنن. اگر اونجا میستاد زمانی که اونا اونطوری رفتار میکردن، اون مردم مسخرش میکردن. بخش منتخب پنتیکاست و امور اینچنین رو انجام میدن و اگر اون زن یا دختر چیزی در این مورد بگه اون از گوره کل کنار میذارن. یه یک واعظ انجیل پشت منبر ویسه و راده این چیزا چیزی بگه اون رو از تشکیلات بیرون میندازن. شما دوباره پسر خدا رو مصلوب میکنین و اون رو به رسوایی میکشین. انجیل اونو که مدعی موعظش هستید مصلوب میکنید. من بر علیه این نسل منکر مسیح توسط کلام خدا و قوت این ایام آخر که اثبات میکنون هنوز زنده است اعلام جرم میکنم. بله اونا بر ضد کلام صریح و اثبات شده خدا هستن. تشکیلات اونا نمیتونه متحمل این باشه. کلیساها و فرقه های بزرگ جلجتای جدیدش هستن. دوباره اینو تکرار میکنم، این برهنگی مدرن اونا و گروه های کر اوناست. کاهنان اعظم هر یک از این فرقه مثل کاهن اعظم اون زمان فریاد میزنن الان نزول کن و به ما یک معجزه نشون بده. این مصلوب کردن اولش بود، امروز هم همونه. من اونا را دیدم، باهاشون برخورد داشتم که میگن خب حالا مردگان رو زندگی میکنی، چرا نمیری اونجا؟ همسرت تو قبره، تو یه بچه اونجا داری. اونا به عیسی میگفتن شنیدیم که تو مردگان رو زنده کردی، ما یه گورستان پر از اون مرده ها داریم، بیا اونا رو زنده کن. اوه نادانی، میوش نادانی خواهد بود. میبینید کلیساهای بزرگ، گروه های بزرگ کرد، کاهنان اعظم بزرگ این دوره، پایین بیا یه معجزه انجام بده که فرقه ما نتونه اونو انجام بده. چند وقت پیش یکی از برنامه‌های رادیویی که من در جونزبرو در آرکانزا داشتم در مورد زنی که شفا گرفته بود صحبت میکردم. یه مرد اظهار نظری انجام داده بود، اون آدم به یه فرقه ای از کلیسا وابسته بود، گفته بود هر انسانی رو که معجزه انجام بده و به من نشون بده به رقابت میطلبم. من رفتم و یک دکتر رو آوردم و مردی که از سرطان شفا پیدا کرده بود. رفتم و زنی رو آوردم که 20 سال روی ویلچر نشسته بود الان شفا پیدا کرد. اینا رو بردم گفتم حالا پول میخوام، همون $1,000 رو. پول اینجا نیست، توی دفتر مرکزی ما تو تگزاسه. گفتم خیلی خوب، میریم و پول از اونجا میگیریم. گفتم شما قبول کنید فردا میریم اونجا. میبینیم؟ گفت براتون پست میکنیم. گفتم این از دکتر که میگه این افراد سرطان داشتن، اینم از لیست داروها و عکسای پزشکیشون. این زنم میبینید تمام این محله میدونن که اون 20 سال گذشته روی ویلچر نشسته و الان شفا پیدا کرده و حالا داره راه میره. پزشکان یکی بعد از دیگر اون تحت درمان داشتن و الان زنده و سر حاله. گفتم که $1,000 میدید و الان من $1,000 رو میخوام، میخوام اون رو صرف امور بشارتی کنم. میبینید؟ گفت مبلغ توی واکو تگزاسه. گفتم اشکال نداره فردا میریم اونجا. گفت یه دقیقه صبر کن بذار یه چیزی بگم، من یه دختر بچه رو با خودم میرم، بعد با تیغ بازوشو میبرم، تو در برابر بردران رو شفا بده و بعد اونا پول به تو میدم. من گفتم ای شریف، میبینی اگر تو پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا، بگو چه کسی تو رو زد. در حالی که چشاش رو بسته بودن اون رو میزدن و میگفتن اگر نبی هستی بگو، اگر پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا. کورانی که راهنمایان کوران دیگه هن. انسانی که اعمالی شبیه این رو انجام میده و یا چنین اظهار نظرهایی میکنه همونه، دقیقا همینه، همون فریاد آشنای قدیمی. بذار معجزه کردنت رو ببینیم، میخوایم معجزه کردنت رو ببینیم ای آقا، در حالی که هر روز اینم داشت اتفاق میافته، همونطوری که خدا انجامش رو هدایت میکرد. اما اونا حاضر نبودن، اگرم بودن اون رو بلزبول میخوندن. ای استاد تمایل داریم چنان که ما میخوایم اون رو انجام بدی، همینه، به جایی که ما میخوایم برو و کاری رو که ما میخوایم انجام بده. بله اونا هیچ ارتباطی باش ندارن، نه قربان. به همین دلیل بود که باید اون رو از بین خودشون دور میکردن. بله آقا، اونا امروز هم تلاش میکنن تا همون کار رو انجام بدن. نهایت به واسطه اتحادیه کلیسا بهش خواهن رسید. همه اونا یه جا جمع میشن، همون فریاد آشنای قدیمی. دوباره اینجا میبینیم مذهبی ترین مکان، بهترین الهیدانا دوباره بر علیه او دعوت به خروج میکنن، ندای خروج سر میدن، همون بهترین ندایدانان که باید تفاوت رو بهتر میدونستن، همون بلند مرتبه ترین کلیساها و الهیدانان تعلیم یافته اون رو از بین خودشون اخراج میکنن. اونا اینو نمیخوان. میگید اینطور نیست برادر ابراهام، پس اینجا نبودید که دوره های کلیسا رو ببینید و با موعظه اونا آشنا بشید. شما اینجا نبودید وقتی که عصر لاودیکه تنها جایی بود که مسیح خارج از کلیسا بود، اون بیرون بود و بعد گرم میکوبید، تلاش میکرد تا به کلیسا وارد بشه. اونا رو بیرون انداختن چون هیچ استفاده ای درش پیدا نکردن، مجدداً اون رو مصلوب کردن. میبینید؟ آمین. تا کجا میتونیم پیش بریم؟ اگر در حال یادداشت کردن هستین، اون چیزی که نبی در دوم تیموتئوس باب 3 برای ما پیشگویی کرد رو یادتون باشه. فرصت نشد که اونو بخوابیم، ولی گفته شده اما این رو بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد. مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع و ناسپاس و ناپاک بی‌الفت و کینه‌دل و غیبت‌گو و ناپرهیز و بی‌مروّت و متفکر متنفر از نیکویی و خیانتکار و تندمزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می‌دارند، که صورت دینداری دارند لیکن قوت آن را انکار می‌کنند. از ایشان اعراض نما، زیرا از اینها هستند آنانی که به حیله داخل خانه‌ها گشته زنان کم عقل را اسیر می‌کنند که بار گناهان را می‌کشند. دقیقاً گفت از اونها جدا بشین، مطیع نبی باشیم. اکنون کلیسا رو مخاطب قرار میدم. الان مخاطبم شما هستین. بله آقا، در این ایام ازشون اعراض بکنید. خادمان این دوره باید این چیزها رو بشناسن. اونا باید عیسی رو در ایام خودشون میشناختن، الان هم باید بشناسن، ولی نمیشناسن. درست همونطور که معلمین یهودی در ایام ها باید اون رو از طریق زمانش میشناختن، امروز هم همینطوره. اون کلام بود و اثبات کرده بود که کلام خدا این رو اثبات کرده بود. اون امروز هم اثبات کرده که کلامه. امروز هم خدا اثبات کرده که این کلام این دوره است، کلام زمان، نور زمان، و در اون وقت باید اون رو میشناختند و امروز هم باید این رو بدونند. اما اونها اون رو در اون زمان مصلوب کردند و الان هم اون رو مصلوب میکنند. من بر علیهشون اعلام جرم میکنم. درسته، اونها رو محکوم کن. این توی درون من تکرار میشه چون خدا میخواد اونا رو وادار کنه که بهاش رو بپردازن. یهودیان اون زمان و خدا در ایامی که بر زمین بود گفت، عیسی گفت ای اورشلیم، ای اورشلیم، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلان خود، چند مرتبه خواستم فرزندان تو رو جمع کنم مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع میکند و نخواستی. خدا در این ایام چند بار خواسته که قوم خودش رو جمع بکنه اما نخواستید. شما اعتقادنامه هاتون رو میخواستید، پس الان به ویرانی تسلیم شدید. این چیزیه که اورشلیم دریافت کرد، از بین رفت، در آتش سوخت، و این دقیقا چیزیه که یکی از این روزها برای تمام این امور بزرگ اتفاق میده. فرقه ها و آیین های بزرگ شما فنا و نابود خواهد شد چون کلام خدا زنده و ابدی خواهد بود. عمیق‌ترین زخم‌های اون از جانب به اصطلاح دوستانش به وی وارد میشه. فکرشو بکنید. فکر کنید. فکرشو بکنید. صبر کنید یه دقیقه. ای خانمین، فکرشو بکنید. اون از چه جانبی مجروح شد؟ از جانب به اصطلاح دوستانش. همونطور که قبلا بود الان هم همونطوره. فکرشو بکنین، اون توی جلجاتا تو محاصره وحشیان و بربرها نبود، بلکه کسانی او را احاطه کرده بودند که مدعی خدمت و محبت به اون بودند. و امروز هم زمانی که انجیل کاملا آشکار و اثبات شده باشه، وقتی که نشانه های عظیم قیامتش در میان ما اثبات شده، این رهگذرهای خیابون نیستن که به شما حمله میکنن، بلکه این به اصطلاح خادمین هستن که این کار رو انجام میدن. امروز کسانی اون رو احاطه کردن که قرار بوده اون رو محبت کنن. ما میگم ما اجازه نمیدیم که این مرد بر ما تسلط پیدا کنه، اون رو حمایت نخواهیم کرد. ما در این مورد تو این شهر هیچ همکاری نخواهیم داشت. این چیزی نیست به جز روحگرایی. این شریره، نمیدونه که کلام خداست و کوران الان دارن کوران رو راهنمایی میکنن بدون اینکه کلام خدا رو بشناسن. امروز هم همونطوره که در اون زمان بود. فکرشو بکنیم. بله، این قدرت شما برای شفا و آزادسازی مردا و زنا از محبت این جهان حاضر، از موهای کوتاه شده، ایزابل های جدید با صورت های آرایش شده که خودشون رو مسیحی میخونن و چنین حیاتی رو به یاد میآورن، سیگار میکشن و جوک های آنچنانی تعریف میکنن، چنین افتضاح‌هایی را به بار میارن، بعد در جلسات بشارتی حاضر میشن، با اون وضعیت به خیابونا میرن و در انظار سایر زنان خودشون را مسیحی میخونن. داستان اون برده‌ای که میدونست پسر یک پادشاه است رو به یاد دارید؟ ما باید چطور باشیم؟ مردان و زنان و انکار، این روحانیون، این منبرها، یعنی جایی که اون از اونها زخم میخوره، با اون حیات و فسادی که اونا در میان قومشون دارن، اونجا جایی که اون رو زخم میزنن، اونا قدرتی رو که قادره اونا رو از اون آزاد بکنه انکار میکنن، در حالی که این برخلاف کلامه که زنا موهای خودشون رو کوتاه بکنن، صورت خودشون رو آرایش بکنن و اون لباسای کوتاه رو بپوشن، اما اونا تاییدش میکنن. این برخلاف کلام خداست، ولی اونها بر اون سهه میذارن و اینطوری یک جلجتای دیگه میسازن. از کدوم سمت؟ خیابونا؟ مشروب فروشی ها؟ نه، از پشت منبر، از پشت منبرا. و باز دوباره فریاد چیه؟ اون خودش رو خدا میخونه، اونا الوهیتش رو انکار میکنن، تلاش میکنن که اون رو تکه تکه بکنن و از اون سه یا چهار خدا بسازن، در حالی که اون خدا بوده، هست و همیشه هم خدا خواهد بود. اون دیروز، امروز و تا ابد الابد همونه. وقتی با اونا در مورد خدای واحد صحبت میکنی، باید میخندن و میگن ما به تثلیث اقدس ایمان داریم، من به یک خدای قدوس ایمان دارم. بله آقا، به قدرتش برای شفا، به قوتش برای آزاد کردن این قوم از محبت این دنیا و آزاد کردنشون، مثل کاری که برای مریم مجدلیه انجام داد. یادتون باشه اونم یک زن با آرایش کوتاه بود، مثل ایزابل. اون هفت دیو در خودش داشت، اونم برهنه عریان بود، درست مثل زنای مدرن و پیشرفته امروز. هر جا که دلتون میخواد برید و ببینید، اگه باورتون نمیشه که امروز مردم زنان برهنه رو مثل معابد سجده میکنن، برید توی خیابون و خودتون رو ببینید، درست در وضعیتی که در صدام بود. اگه باورتون نمیشه بیرون نگاه کنید، هر جا میخواد برید، یه روزنامه رو باز بکنید، یه مجله رو باز کنید، بیلبوردا رو ببینید، به چی میرسید؟ یادتون باشه اون چیزی که گفته شده، پسران خدا دختران آدمیان رو دیدن که نیکومنظرن و از هر کدام که خواستن زنان برای خیش میگرفتن. به ننگ و رسوایی موجود در انگلیس نگاه بکنید، وضعیت اینجا رو ببینید، همه چیز رو ببینید، شده مثل روسبیگری. چرا اینطوری شده؟ چرا روسیه کمونیست شد؟ به دلیل ابتذال و پلیدی به خاطر کلیسای کاتولیک، و دقیقا به همین دلیله که این شور کشور تسلیم کمونیست و اتحادیه کلیساها شده و خودش رو با کلیسای کاتولیک پیوند زده که کمونیسم و کاتولیکیسم با یک دیگه متحد خواهند شد، میدونین؟ و الان در حال انجامش هستن. چرا؟ چون اونا انجیلی رو که اونها رو جدا میکنه و قومی متفاوت میسازه رد کردن، دقیقا به همین دلیله. خادمین هم پشت منبر به خاطر یک سهم غذا، یک جایگاه اجتماعی و یک سری اعتقادنامه و این چیزها، تسلیم این هم شدن، تسلیم اون جایگاه و آیین شدن.
mad race like Mary Magdalena.
The very power همون قوتی که میتونه اون برهنه رو از خیابون برگیره، اون رو وادار کنه تا لباس برتنش کنه و مثل یک خانوم رفتار کنه و ازش یک مسیحی بسازه، مثل مریم مجدلیه. اونا اون قدرت رو محکوم کرده و مردی رو که دارای اون قدرت بود در جلجتا مصلوب کردن. و امروز همون انجیل و روح القدس که یک برهنه رو از خیابونا میگیره و اون رو وادار خواهد کرد که مثل یک خانوم لباس بپوشه و مثل یک مسیحی رفتار کنه رو تعصب و عقب ماندگی میخونن. اونا نمیخوان این با جماعتشون ادغام بشه و باعث تحریکشون بشه، چون سایر زناشون اونطوری هن. اونا چه میکنن؟ اونا بیرون میندازن، درست مثل اون زمان. و الان اونا همون کلام رو مصلوب میکنن و میگن که این مالی دوره دیگه است. من اونا را دوباره محکوم میکنم. بله قربان، درست به همون صورتی که تو اون زمان محکوم بودن. آیتی که اون لژیون رو واداش تا لباس برتن بکنه، یادتون باشه کسی که لباس خودشو در میاره دیوانه است. میبینید یه زن چطور؟ لژیون دیوانه بود، اون لباسای خودشو در آورده بود. خدا قدرت اون رو گرفت و اون رو وادار کرد تا لباس برتنش بکنه. اون در صحت عقل خودش لباس برتن داشت و مقابل پاهای عیسی بود. به قدرتی که بارتیموس پیرو درست در بین اعتقادنامه های اونها نابینا بود نگاه کنید، هنگامی که روی زمین بود که بی ایمانی درست به عظمت امروز بود، ولی باعث توقفش نشد. اون از اونها خجل نبود، با ایشون رو درواسی نداشت، بهشون گفت شما از پدر خودتون شیطانید. اون همه چیز رو محکوم کرد. قدرتی که تونست ایل آزن رو از قلب برخیزونه و پسر بیوزن ناینی رو بهش برگردونه. اوه خداوند، قدرتی که تونست اون کارها رو انجام بده، تونست اموری رو پیشگویی کنه که رخ دادن. اولاقی رو با کرنش بسته خواهید یافت. و تمام چیزهایی که پیشگویی کرد، همون مردی که دارای اون قوت بود میگفتن ازش فاصله بگیرید، اجازه نمیدیم به ما داخل بشه و تمام تعالیم ما رو آلوده بکنه، و اونها رو مصلوب کردن. و امروز هم همون کار رو انجام میدن، میگن از روح القدس فاصله بگیرید، نمیتونن هیچ ربطی باش داشته باشن. یعنی ما رو محکوم میکنه، این کار رو انجام میده و چیزایی رو به قوم ما میگه که ما نمیخوایم. این برخلاف تعالیم و تشکیلات ماست و دوباره مصلوبش میکنن. به پایان وقت نزدیک میشیم، خوب دقت بکنیم. و باز این رو تعصب و عقب ماندگی میخونن. اونها رو عقب مونده میخوندن، میگفتن دیوانه است. همه میدونن که کتاب مقدس میگه، فریسی ها میگفتن این مرد سامریه، اون مجنونه. حالا معنی کلمه مجنون چیه؟ دیوانه. این مرد دیوانه است، یک مش افراد دیوانه دنبال رو میدن. اون بلزبوبه. و باز دوباره اونا همون چیز رو میگن، یه نوع جادوگریه، پیشگوییه. دوباره اون رو بر اون صلیب ننگین قرار میدن. چه صلیبی؟ چه ننگی؟ اون رو که کلام اثبات شده و آشکار شده است تمسخر میکنن و به قوم میگن که این شریره. چیزایی میسازن و میگن. اون میگفت اونا اعمال مقدس خدا رو روح ناپاک نامیدن، این بخششی نخواهد داشت. کلامش رو مسخره میکنن و تلاش میکنن رو جلی و یا تعصبی جلوه بدن. به اون سم نرین و در جلساتشون حضور پیدا نکنید. این چیزیه که میگن. اونا با انجام این اعمال چی کار میکنن؟ میخای فرقه ای خودشون رو بر میدارن. درسته؟ این معلمین اشرت طلب، دنیاوی، غیر خدایی، دیوانگان فرقهی، میخای فرقهیشون رو بر میدارن و پسر خدا رو مجددن از پشت منبرهای خودشون با اون مصلوب میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ اونا تمجید انسان رو دوست دارن، یعنی مارکی که کلیسا میتونه بهش بده رو بیشتر از کلام خدا دوست دارن. من اونا رو محکوم میکنم. اونا نمیتونن کلام رو تایید کنن، چون همکنون دنیا رو تایید کردن. اونا این کار رو انجام دادن. ما در دوران ریاکاری زندگی میکنیم. آیا جلجتا برای خداوند من کافی نیست؟ چرا این کارو میکنید؟ شما که باید دوستدارش باشید، شما که میدونید این کلام اونه، شما که میدونید و میتونید مکاشفه 22 رو بخونید که میگه هر کس کلامی به اون بیفزاید و از اون کم بکنه. چرا این کارو میکنید؟ برای اون یه جلجتا کافی نبود؟ من در مقام دفاع از اون ایستادم. من وکیل مدافع اون هستم و توسط کلام خدا بر علیه شما اعلام جرم میکنم. طریقتون رو تغییر بدید و اینکه به جهنم میرید. فرقای شما فرو خواهد ریخت. من در برابر داور و قاضی علیه شما با اون صورت دینداری و ریاکاریتون اعلام جرم میکنم. چرا شما این رو به نظرتون یه جلجتا کافی نبود؟ چنون که پتروس گفت پدران فرقه‌ای شما، پتروس شما را اینطوری متهم کرد، گفت کدام یک از پدران شما این کارو نکرده؟ استیفان هم این کارو کرد. به دست گناهکاران رئیس حیات رو مصلوب ساختید. آیا عیسی خودش نگفت پدران کدام یک از شما قبرهای انبیا رو بنا نکرد و شما مدفنهای ایشان را زینت ندادید؟ پس اینم در تمام آثار در مورد مردان عادل صدق می‌کرده. منم بر علیه این گروه انکار کننده مسیح، این کلیسا رونده های تراتمیز و در این دوران که مسیح رو انکار میکنن اعلام جرم میکنن. شما گناهکار همون جرمی هستید که اونا در روز مصلوب کردن بودن. توبه کنید و به سمت خدا برگردید و یا اینکه هلاک خواهید شد. من بر علیهتون اعلام جرم میکنم. توبه کنید، برگردید به سمت خدا وگرنه هلاک میشید. و من باز میگم که اونها یعنی معلمین کلیسا، آنجا در کلیسا او را یعنی کلام خدا را اینجا در کلیسا با کفکفتن خودشون مصلوب میکنن. خدا ما را ببخشه. بذارید دوباره بگم، شاید روی نوار درست ضبط نشه. اینجا کلیساها، آنها یعنی معلمین و روحانیون مصلوب میکنن توسط کفگویی او رو یعنی کلام رو. صخره ها خرد شده و آسمان تاریک گشته، منجی من سرخم نموده و مرده است، لکن حجاب افتاده و راه آشکار گشته به شادی های آسمان و روز بی پایان. من این رو روی این نوار و برای این حضار میگم، این رو توسط الهام روح القدس میگم. اون که دوستدار خداونده به سمت کلام اون بیاد. مسلمه خدا این نسل گناهکار منکر مسیح رو به خاطر تکفیر و مصلوب کردن کلام اثبات شده و آشکار شده اون در داوری خواهد آورد. اونها به داوری میان. من بر علیه این نسل اعلام جرم میکنم. زمانی که ستون آتش به عنوان گواه اونجا بود، موسی گفت آن که خواستار خداوند است به سمت من بیاد. آن کس که خواستار خداونده کلام رو برگیره، اعتقادنامه خودش رو انکار بکنه و هر روز عیسی مسیح رو دنبال بکنه. و من در اون صبح شما رو ملاقات خواهم نمود. چند لحظه یالا سرهامون رو خم بکنیم برای دعا. خداوند خدا، بخشنده حیات ابدی و کاتب این کلام، که خداوند عیسی را از مردگان برخیزانید و به درستی اون را در برابر اون نسل بی ایمان آشکار کرد. اینجا افراد بسیاری نشستن، کلیسا از جمعیت پره، افراد زیادی در اطراف اینجا سرپان، و این نوارها ضبط میشه تا در سراسر دنیا به جای مختلف بره. خادمین در تعالیم خودشون رو خواهند شنید. خداوندا برای ایشان دعا میکنم، عطا کن تا این کلام در اعماق قلبشون قرار بگیره، اعماق رو بشکافه تا اونها بتونن بگن. یه روز در کنتاکی یک خادم متدیست به ملاقات من اومد و گفت زمانی که به موعظه هفت دوره کلیسا گوش میکردم ندایی شنیدم که میگفت از این دیوارهای بابل فاصله بگیرید و اون رو ترک کنید. میگفت من همون لحظه همه چیز رو ترک کردم، نمیدونستم به کدوم سمت برم و چی کار بکنم، ولی اونجا رو ترک کردم. برکت با شهامت این مرد جوان به همراه دو یا سه فرزندش باشه. خداوند باشه تا بسیاری راه خودش رو به سمت کلام پیدا کنه، به تنها راه حیات، چون اون کلامه. پدر برای تک تک اونا دعا میکنم. خداوند گفتن این چیزها به خاطر متهم کردنشون نیست، بلکه به خاطر محبت، چون محبت تعدیب کننده است. خداوند دعای من اینه که قوم این کلام رو به همون صورتی که هست درک کنن، چون محبت تعدیب کننده است. تو بر صلیب برای اونا دعا کردی و گفتی پدر ایشان را بیامرز، زیرا نمیدانن که چه میکنن. امروز برای اون خادمینی که با پذیرفتن اعتقادنامه ها، فرقه ها، دوگم ها و جایگزین کردن اونها با کلام حیات، دوباره کلام رو مسلوب میکنن و بعد در برابر قوم از حقیقت راستین که خدا حقیقت بودنش رو اثبات کرده انتقاد میکنن، دعا میکنم. پدر ما برای اونا دعا میکنیم که اونها رو دوباره به شام عروسی بخونی و باشه که این بار بیان و توجیه و بهانه نیارن، چون دریافتم که آخرین دعوت و ندا باید الان اعلام شده باشه، شاید الان خیلی دیر شده باشه. به این جماعت کوچک چند صد نفری که امروز و در این روز گرم اینجا جمع شدن و دو یا سه ساعت اینجا نشستن تا کلام تو رو بشنون برکت بده. اونها اینجا رو ترک نکردن، نشستن و به کلام تو گوش کردن، به هر کلام تو گوش کردن. خداوند خیلی از زنها با بچه هاشون نشستن و منتظر بودن. خداوند به تک تک کلامت نشستن. میدونم که اگر باعث گمراهی این قوم بشم در روز داوری برای من چه اتفاقی میفته. خداوند آگاهم، تلاش میکنم اونها رو به کلام هدایت کنم تا به کلام زندگی کنن. در با اونا میگم که چو دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان هستی، که روح القدس عیسی مسیحه، فقط به شکل روح القدس، همون مرد. تو چنین فرمودی، بعد از اندک زمانی جهان دیگه من رو نمیبینه و اما شما من رو میبینید، چون با شما و در شما خواهم بود. میدونم که این تو هستی خداوند، به تو ایمان داریم، چون میبینیم که تو همین کار رو در بین ما انجام میدی. امروز ما اینجا و در بین این جماعت و بر این نوارها خود رو دوباره تقدیم کردیم خداوند. درست در همین لحظه عطا کن تا هر مرد و زن، پسر و دختری که اینجا حاضره و یا بیرون ایستاده یا به این نوار گوش میکنه، همه ما در این لحظه برکتی عظیم بیابیم و خودمون رو کاملا وقف و تسلیم خدمت به خداوند بکنیم. خداوند را با قوت بر این جماعت جاری شو و بیماران را شفا بده. گفتن که یک لنگ اینجاست، عطا کن تا روح القدس، میدونیم عطا کن تا در حضور رو بنشینیم، چون اون عمل خواهد کرد. از رادیو و تلویزیون در بین تمام کسانی که در کشور و خارج از اینجا هستن بخرام و تمام بیماران رو شفا بده. کلام خودت رو فرستادی و اون ایشون رو شفا داد. میتونی هر لحظه همون کار رو انجام بدی خداوند. دعا میکنم تا هر بیمار، لنگ و هر مبتلا و هر کسی که اینجاست و کلام تو رو میشنوه شفا بدی. عطا کنه خداوند. دعای من برای ایشانه با محبت مسیح و احساسی که برای نیازمندان دارم، ایشان رو بر مذبح قربانی، جایی که بدن خونین بره برای بخشش گناهان ما قرار گرفته، حاضر میکنم خداوند. برای بخشش و رحمت برای قوم استدعا میکنم ای خداوند. خداوند مثل موسی که برای قوم ایستاد، برای ایشان میستم، همونطوری که گفت خداوند بر ایشان ترحم کن، یک شانس دوباره بهشون بده. خداوند بذار تا انجیل باز هم پیش بره. خداوند اونا محکومن. دعا میکنم که فیض و رحمت تو شامل حال تمام کسانی که نامشون در دفتر حیات یافت میشه بشه. میدونم که اینطوری خواهد شد. سخت نیست که با کلام الهی تو دعا کنیم. منظورم کلام وعده است، کلامی که اثبات شده، کلامی که ایشان رو پیش از بنیان عالم برگزیده. سخت نیست دعا کنیم که تو تمامی اونایی که نامشون در دفتر حیات رو انجام بدی، چون میدونیم که این کار رو انجام خواهی داد. عیسی چنین فرمود، تمام اونایی که پدر به من عطا کرده است نزد من خواهند آمد و هیچ انسان نمیاد مگر اینکه عطا شده باشه. و الان دعا میکنم هر جا که کلام تو قرار میگیره، چه بر روی نوار، چه برای اونایی که اینجا حاضرن، روح القدس الان تمام افرادی که از پیش مقدر شدن بخونه، اونایی که پیش از بنیان عالم نامشون در دفتر حیات بره یافت شده، اونها در اون صدای کوچیکی که در قلبشون ندا میکنه که این از راه، در اون گام بردار، صدای خود رو بشنوند. عطا کنه خداوند. پدر این رو در نام عیسی می طلبم و در حالی که الان و در حضور این جمعیت سر خودم رو خم کردیم، اگر ایمان دارید که این حقیقته، من دست خودم رو بر این دستمال ها و بسته هایی که به سمت بیماران و مبتلایان میره گذاشتم. الان می خواهم از شما یک سوالی بپرسم. صادقانه بگم، من به اینجا نمیام که فقط بیام گوش بکنیم. من خستم، مثل قدیم جوان نیستم و میدونم که ایام من به سر اومده و میدونم هر ذره‌ای که در توان دارم رو باید برای ملکوت خدا بذارم. باید هر وقت این شانس رو پیدا میکنم به موعظه بپردازم. باید این کار رو انجام بدم، چه بخوام یا نخوام. به اینجا میام چون احساس میکنم که باید بیام. میخوام که این کار رو انجام بدم. شما رو دوست دارم. این چیزای تند و سخت رو نمیگم چون خودم بگفت که خودم میخوام که بگم، نه، بلکه یک کششی درون من هست، همون چیزی که اثبات و آشکار شده، همونیه که من رو به این عنوان میداره. این رو در محبت میگم. منظورم من اهانت به زنان و یا مردانمون نیست، منظورم این نیست برادر خواهر. فقط میخوام شما رو به جایی بیارم که شلاق تعذیب خداوند رو ببینید. از کنار اون نگذرید، الان وارد بشین. شما که تمایل دارید با قلبی کاملا تسلیم شده به سمت خدا بیاید، در این جماعت یا هر جای کشور که هستید و یا دارید به این نوار گوش میکنید، همونطور که سرتون رو برای خدا دعا خم کردید، اگر واقعا قلبا قصد انجام این کار رو ندارید، دست خودتون رو بلند نکنید. الان اگه واقعا قصد انجام این کار رو دارید و میخواید یک زندگی وقف شده پیدا بکنید، دستتون رو بلند بکنید. خدا برکتتون بده. دوباره خودتون رو وقف مسیح بکنید تا آر اون رو برگیرید. منم دست خودم رو بلند کردم، میخوام آر مسیح رو بر خودم بگیرم. من این نشان دین خروش یا هر چی که اسمش رو میذارید با افتخار برمیگیرم، با افتخار اون رو برمیگیرم، چون به خاطر خداست. آیا همه چون میخوایی همین کار رو انجام بدید؟ دستتون رو بلند بکنید و بگید به فیض خدا من میخوام. شاگردان بازگشت کردن چون میدونستن این یک افتخاره که به خاطر نام و نیمان رو بر خود بگیرن. شما میخواین آره یک ستاره هالیوود یا یک ستاره تلویزیون یا عضو کلیسا رو بر خودتون بگیرید یا میخواید آره مسیح رو بر بگیرید؟ خداوند آره کلام رو بر من عطا کن. میدونم که اون متحمل آره کلام به خدا شده. ای خداوند بذار من نیز متحملش بشم. من متحمل وقف این صلیب خواهم شد که تا هنگام مرگ من رو آزاد خواهد کرد. وقتی به خونه برم تاجی بر سرم خواهد گذاشت. و پس یک روز برای ما تاجی مهیا خواهد بود. الان مهیا شده. وقتی این حیات زمینی به پایان برسه اون وقت میدونیم که این درسته. فضای کافی نداریم که افراد رو برای دعا به مذبح بخونیم. هر جا نشستید صندلیتون مذبحتون باشه. پدر آسمانی، به نظر میرسه که بیشتر دستان از پیر و جوان در این حضرا بلند شده و دعا میکنم هر بار که این نوار پخش شد دست‌های بیشماری سمت تو بلند بشه و زانوهای زیادی خم بشه. پدر و مادر دست همدیگر رو بگیرند و بگن عزیزم به اندازه کافی عضو کلیسا بودیم، بیا به سمت مذبح بریم. عطا کن ای خداوند این افراد رو در اینجا مبارک بساز. خداوند دعا میکنم یک زندگی وقف شده بهشون عطا بکنی. خداوند بسیاری از اونا افراد خوبی هستن، اونا قوم تو هم فقط حقیقت رو نشناختن. در دعا میکنم که تو حقیقت خودت رو به اونا نشون بدی خداوند، چون کلام تو راستیه. همونطوری که فکر کنم در یوحنا باب 17 گفتی ایشان را به راستی خیش تقدیس نما زیرا کلام تو راستیه. و باز دوباره خداوند کلام تو راستیه، همیشه راستیه چون این خداست. و خداوند دعا میکنم که تو ایشان رو به راستی خود تقدیس کنی، ایشان رو از همه اعتقادنامه ها و فرقه ها تقدیس کن و طاهر بکن اونها رو از تمام امور دنیوی به یک حیات وقف شده رهنمون کن. عطا کن ای خداوند ایشان اکنون از آن تو هستن، تو وعده این کار رو دادی و به خاطر به عنوان خادم تو از جانب ایشان دعای خود رو تقدیم میکنم به نام عیسی مسیح. حالا با سرهای خم شده در حالی که به دعای خود اون ادام میدیم با همین سرود روحانی رو بپرسیم. عیسی آن را پرداخت. همه چیز بر اوست. فکرشو بکنید. گناه دیروز برای اندازه‌گیری کت و شلواری که یکی از برادران به من هدیه داده به جایی رفته بودم. اون میگفت کت قدیمیتون خیلی کهنه به نظر میرسید، من یک جدیدش رو براتون میخرم و اون کتش رو بسیار گرم به نظر میرسه. من برای اندازه‌گیری و تحویل رفته بودم. اون میگفت شونه راستتون افتادگی داره، فکر کنم بار سنگینی رو به دوش کشیدید. گفتم بله بار گناهان. ولی عیسی بهای اون رو پرداخت نمود. به این سرود گوش بکنید پس. عیسی بها رو پرداخت. تمام هستیم تقدیم اوست. خداوند با ما بخشنده باش. خداوند با ما بخشنده باش. در این زمان تفکر و تعمق عطا کن تا کلام تو در اعماق قلب ما جای بگیره. بذار مردم فکر کنن که شامشون دیر شده، ولی خداوند کلام تو بیشتر از غذا ارزش داره. این حیاته. انسان نه محض نان زیست میکنه، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گرده و کلام تو نان حیاته. این رو تو گفتی، این چیزیه که جانهای گرسنه ما مشتاق اونه. خداوند ما رو برگیر و شکل بده. خداوند من رو با ایشان برگیر، میخوام با اونها بیام. ای خداوند الان با ایمان به جلجتا میام، با این جماعت میام. الان من رو شکل بده خداوند. گناه کردم. اخیراً تو اینجا قصد داشتم تا دست از موعظه کردن بردارم. مردم به من گوش نمی کردن، اونا به اعمال خودشون ادامه می دادن و من دل سرد شده بودم. اوه خداوندا، یک شنبه دو هفته قبل وقتی اون نشانه را به من دادی، وقتی کلام رو می خوندم، اون چیزی رو که تو به موسی گفتی دیدم، همونطوری که در رویا بود. دریافتم که بیماران بسیاری رو رها کردم. خدمت فقط نبوتی نیست، بلکه تعلیم کلام و دعا برای بیمارانه. تو اجازه دادی که یک مرد در اینجا بمیره و بعد اون رو دوباره به حیات برگردونی برای تایید این که این درست بوده. تو همیشه کلام خودت رو اثبات و تایید میکنی. خداوندا الان که در برابر تخت تو هستم، این رو تایید کن. خداوندا هر کدوم از این افراد رو بگیر، دنیا رو از ما و ایشان جدا بکن. خداوندا وقتی که در حضور تو هستیم، من رو بر بگیر، دنیا رو از ما بردار و قلب ما رو تفتیش کن. دنیا و محبتمون رو از ما جدا کن. بذار تا مسیحیانی وقف شده باشیم و خداوند با محبت باشیم و میوه روح رو ثمر بیاریم. ای خداوند، آیا این کار رو نخواهی کرد؟ ما در برابر تخت تو هستیم. گناه بر هر یک از ما داغی گذاشته، ولی خون تو قادر به پاک کردن اونه تا اون رو مثل برف سفید بکنه. مادامی که در انتظار تو هستیم، این رو عطا بکن. ما رو بگیر، از آن تو هستیم و زندگی خودمون رو وقف تو کردیم. خداوند به نام عیسی مسیح این رو به تک تک ما عطا کن. قلب من رو تفتیش کن ای خداوند. من به تمام خطایان واقفم و اشتباهاتم رو میدونم خداوند. از این لحظه تمام تلاش خودم رو میکنم تا طوری زندگی کنم که کمک تو باشم. میخوام بیام، میخوام امروز دوباره زندگی خودم رو وقف تو بکنم. خداوند اعلام جرم بر علیه دوستان روحانی خودم و گفتن این سخنان سخت به اونها رو، ولی خداوند این کار رو با الهام تو انجام دادم. احساس میکنم تو به من گفتی که این کار رو انجام بدم. حالا این از عهده من دیگه خارجه. ای خداوند، خوشحالم که از دوش من برداشته شد. از هر کاری میخوام باش انجام بدم. دعا میکنم که اون رو بپذیرن. دعا میکنم که همه اونها رو نجات بدی. باشه تا یک احیا و بیداری از عدالت ایجاد بشه و یک قوت عظیم قبل از رفتن کلیسا به میان اون بیاد. سخت نیست که برای اون دعا کنیم، چون تو وعده دادی خداوند. و الان چشم انتظار اون سومین کشش هستیم. میدونیم که تو در میان ما هستی و اعمال عظیم انجام خواهی داد. از آن تو هستم ای خداوند، به همون صورتی که میتونم و میدونم که باید خودم رو وقف کنم، خودم رو بر این مذبح میدارم. دنیا رو از من بردار ای خداوند، چیزهایی که فانیت از من بردار، چیزهای غیر فانی رو به من بده، کلام خدا رو، تا بتونم با اون کلام چنان زندگی کنم که من در کلام و کلام در من باشه. باشه تا هرگز از اون بر نگردم. باشه تا شمشیر پادشاه رو به سختی در دست بگیرم و به اون چنگ بندازم. عطا کن ای خداوند، همه ما رو برکت بده خداوند. ما خادمین تو هستیم، چنان که امروز دوباره خودمون رو در قلب اون به تو و خدمت به تو وقف کردیم. برای خدمت از زان تو هستیم به نام عیسی مسیح. عیسی بها رو پرداخت. برادر نبیل خدا به شما برکت بده.